أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی دارن، صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن. خب امروز آخرین روزی بود که ثبت نام‌های شرکت کنندگان و کسانی که نامزد کاندیداتوری ریاست جمهوری هستن نامزد شدن و کاندیدا شدن که به قول معروف در انتخابات شرکت کنن، خودشون رو در رأی مردم بگذارن. امروز آخرین روز این ثبت نام ها بود و امشب دیگه بالاخره روشن شده که چه کسانی هستن، چه کسانی که نامشون مطرح بود که بیان، ممکن بود نیان، یا آمدن یا نیامدن، و بالاخره ثبت نام تموم شد و سازوکار و چارچوب ارزیابی ها شروع شده تا اینکه چند روز دیگه معلوم بشه کیا از درواقع شرط احراز صلاحیت برخوردار بودن. خب فضا انتخابات داره یواش یواش جدی‌تر میشه، یعنی با ثبت نام ها و حالا دیگه انشالله شروع ارزیابی ها. طبعا خب دیگه دو تا نکته در دستور کار هست. یکی اینکه نقد این دوره گذشته و ارزیابی کارنامه دوره گذشته 8 سالی دولت فعلی، و دوم تبیین افق‌های پیشرو و چشم‌اندازی که دولت 4-8 سالی آینده در پیشرو خواهد داشت. ما امروز که این ثبت نام دیگه تموم شد و این حس و حالی که در واقع همه کسانی که اسمشون مطرح بود، شاید مثلا 120 نفر در طول 3-4 ماه گذشته اسمشون مطرح بود که خودشون یا اطرافیانشون گفته بودن که ممکنه بیان، نیان، میان، نمیان، اما بالاخره یه درصدی قابل توجهی از این 120 نفر، شاید نزدیک مثلا 30 نفرشون آمدن توی این مراحل ثبت نام کردن. و از خب طبیعتا این دیگه تموم شده. امشب توفیق داریم که خدمت دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه های استان فارس باشیم. خب ما طبق سنت جاری که در دانشگاه‌های مختلف کشور توفیق داشتیم که خدمت دوستان دانشجو می‌رسیدیم، در سال وقتی یک بار شیراز می‌رفتیم و در دانشگاه‌های مختلف شیراز، در دانشگاه شیراز، در دانشگاه‌های گوناگون سطح شهر شیراز و شهر اطراف شیراز توی یک سفر یکی دو روزه برنامه متعددی داشتیم. خب امسال به خاطر کرونا و ممنوعیت تجمعات عمومی خب طبعا دیگه این امکان فراهم نیست، اما دوستان برگزار کننده برنامه های دانشگاه های مختلف در سطح استان فارس خب اصرار داشتن که به صورت زنده و برخط خدمت مجموع دوستان دانشجو در دانشگاه های مختلف استان فارس باشیم. یعنی ما هم در دانشگاه علوم پزشکی، هم دانشگاه آزاد، هم دانشگاه های پیام نور، هم دانشگاه سراسری شهر شیراز و شهرهای مختلف استان فارس توفیق داریم که امشب خدمتتون باشیم. من از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همه این پسران و دختران خودم و امیدوارم که سال تحصیلی رو به خوبی گذرونده باشن و آرام آرام برای امتحانات آخر سال که آماده میشن فضای تحصیلی عمدتاً از راه دور و بعضاً یه خط در میان کلاس ها این امکان رو ایجاد نکرده باشه که از علم و تحقیق و پژوهش و فراگیری فاصله گرفته باشن و انشاءالله روی کیفیت تحصیلشون این شرایط کرونا این تأثیر نگذاشته باشه. خب ما یکی از مسائلی که در نقد دولت فعلی داریم و چشم‌انداز دولت بعدی مسئله سیاست خارجیه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از چه چارچوبایی برخورداره، چه ملاحظاتی داره، چه ابعادی داره، و یک شاخص، یک عیار، یک میزان برای ارزیابی هر دولتی بخش سیاست خارجیشه. یعنی دولتی رو از نظر اقتصادی بررسی میکنیم، از نظر تجاری بررسی میکنیم، از نظر کشاورزی، صنعتی و عمرانی بررسی میکنیم، از نظر آموزش پرورش و آموزش عالی بررسی میکنیم، از نظر سیاست داخلی و سیاست خارجی بررسی میکنیم، ابعاد مختلف برای در واقع تبیین ساختار یک دولت، موفقیت هاش و ناکامی هاش وجود داره. یکی از وجوه مهم مسئله سیاست خارجی. خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته از یک اصول شاخصی پیروی کرده، اصول عزت، حکمت، مصلحت، سه اصل اساسی است که وزارت خارجه ایران و یک سطح بالاتر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این سه نوع رو، این سه اصل رو مبنا قرار داده: عزت، حکمت و مصلحت. و همونطور که مستحضرید، مسئله ما اینه که بالاخره امپراتوری اصلی کره زمین امروز امپراتوری که یعنی یک سلطه‌گر هژمون، هژمون این به خود معروف یک استیلایی داره بر جهان، این تشکیلات یعنی ایالات متحده دشمن اصلی جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته بوده و همونطوری که مستحضرید طبعا این پدیده ایالات متحده به عنوان قدرت هژمون، یعنی قدرت استیلا طلب سلطه‌گر که میخواد سیطره داشته باشه، این قدرت طبعا جمهوری اسلامی رو بر نمیتابه و الان از 42 سال عمر جمهوری اسلامی تقریبا میتونیم بگیم که از 42 مثلا 2 سال 41 سالش آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای براندازی جمهوری اسلامیه. هزاران بار، یعنی اگه شما در گوگل به انگلیسی و به فارسی سرچ کنید که براندازی جمهوری اسلامی یا اصطلاحاً به قول اونا رژیم چنج، تغییر حکومت، اگر اینو در مورد ایران جستجو کنید هزاران بار سران آمریکا، رؤسای جمهوری آمریکا، معاونین اول دولت آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، رؤسای سازمان سیا، فرماندهان نظامی عالی آمریکا، کنگرسمن‌های آمریکا، سناتورهای آمریکایی، شاخص‌هایی در افراد شاخصی در اندیشکده‌های آمریکایی اصرار جدی دارن از این کلمه استفاده کنن که طبیعتاً باید جمهوری اسلامی رژیم چنج بشه. همین دو روز قبل هم در اوج زد و خورد‌های فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی باز دوباره جان بولتون رسماً اعلام کرد که این اتفاقاتی که داره در منطقه می‌افته یک راه بیشتر نداره برای حلشون، همینه که رژیم جمهوری اسلامی براندازی بشه و تغییر کنه. خب در سیاست خارجی ما با یک مشکل مواجهیم، اونم این که آمریکا طرح براندازی داره و برای براندازی ایران اندیشکده هاشون اسناد گوناگون رو تولید میکنن، منتشر میکنن و در عمل هم آمریکایی‌ها انواع فعالیت ها رو برای براندازی جمهوری اسلامی انجام دادن و انجام میدن. اولیش محاصره نظامیه در پیرامون ایران، بیش از 120 پایگاه نظامی در کشورهای مختلف ما، از جمهوری آذربایجان تا ترکیه، از عراق تا کویت، از بحرین تا عربستان، از قطر تا امارات، از عمان تا پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، پیرامون ما پایگاه‌های متعددی وجود داره. پس اولین کاری که آمریکا کردن محاصره نظامی کشور ما بوده. دوم محاصره اقتصادی بوده که از 1159 شروع شده و الان 41 ساله که کشور ما محاصره اقتصادیه. سومی توازن گسترده فرهنگی و فشار فرهنگی و رسانه‌ای که خب کما بیش خود شما در شبکه‌های تلویزیون ماهواره‌ای، در شبکه‌های اجتماعی، در فضای سایبر و اینترنت این رو می‌بینید. مسئله چهارم مسئله محاصره اقتصادی، کنار محاصره اقتصادی ایجاد جنگ اقتصادی علیه ایران هست و مجموعاً در واقع جنگ نظامی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ حقوقی، جنگ اطلاعاتی و همچنین جنگ اقتصادی گسترده رو علیه ایران ایجاد کرده در سه پوشش: جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ نیمه سخت. و طبعا کشور ما در جنگ، یعنی درسته حالا مثلا در فضای جامعه ما حس اینجوری وجود نداره، مردم ما کاملا در یک محیط امن زندگی میکنن، اما ایالات متحده رسماً اعلام کرده که با ما در حال جنگه، منتهی به جنگ تمام عیار. جنگ تمام عیار از همه شقوق، یعنی به یک جنگی که مثلا 4 تا توپ و تانک وارد صحنه بشن و 4 تا هواپیما و موشک نیست. جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ اجتماعی، جنگ‌های گوناگونی علیه ما در حال اجرا و طبعا ایران هم مقاومت کرده و 42 ساله که اونا به خواستشون یعنی براندازی ایران نرسیدن. حالا یه بار صدام رو تحریک می‌کردن، جنگ نظامی شروع می‌شد، یه بار خود آمریکا می‌اومد مستقیما در صحنه سیاسی ایران، صحنه به اصطلاح پیرامونی ایران، به ویژه در مناطق دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز با ما درگیر میشد. بارها آمریکایی‌ها هواپیماشون اومدن بالا سر خاک ما و منهدم شدن. بارها کماندوهاشون اومدن توی آب‌های ما دستگیر شدن از یه دو سه بار. بارها آمریکایی‌ها در واقع در مسائل اقتصادی همه ارتباط دنیا با ما رو سعی کردن قطع کنن. خب در مواقع گوناگون از کودتاهای گوناگونی که در ایران برنامه‌ریزی کردن از 1359-60 تا سالهای بعد از اون، آمریکا از همین کودتاها حمایت کرد و پشت اینها بود. بارها پدیده انقلاب مخملی رو در ایران پیگیری کرد که انقلاب مخملی ایجاد کنه، نتونه. آمریکا همه اپوزیسیون ایران رو پوشش میده، اپوزیسیون چپ، کمونیستی و مارکسیستی در آمریکا حضور دارن، اپوزیسیون سازمان منافقین، اپوزیسیون به نام سلطنت طلبها، اپوزیسیون به نام جمهوری خواها، گروه های ضد جمهوری اسلامی، هم از فمینیستا و غیره. هر کسی رو که شما تصور کنید یه جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه و جمهوری اسلامی رو نابود کنه، آمریکایی ها از اینها استفاده میکنن به طور گسترده. خب طبعا در انگلیس، در فرانسه، در جای دیگه اینا هستن و از جناحای داخل ایران گروه های سیاسی بیش از 300 نفر تا تقریبا 50 نفر، این 350 نفری که از ایران فرار کردن و از داخل حکومت و رفتن به آمریکا و انگلیس، خب الان در آمریکا، انگلیس و فرانسه صبح تا شب سرگرم توطئه علیه ایران هستن. آمریکا بودجه های براندازی گسترده‌ای که برای ایران در نظر گرفته رو خرج این افراد میکنه و این افراد صبح تا شب فقط حقوق میگیرن که علیه ایران سخن پراکنی کنن، توطئه کنن، شایعه درست کنن، از داخل ایران جلاوری اطلاعات کنن، یعنی با تماسایی که با گروه های داخل ایران دارن و برای براندازی ایران اطلاعات و برآوردها رو دستبندی کنن، در اختیار آمریکا قرار بدن. پشتیبانی امنیتی اطلاعاتی اینها خیلیشون به عهده سازمان تروریستی و گروه های جاسوسی رژیم صهیونیستی هست که از داخل رژیم صهیونیستی و داخل آمریکا اینا رو پشتیبانی میکنن. از نظر منابع مالی هم غیر از خود دولت آمریکا که گروه های برانداز رو حمایت میکنه، همونطوری که مستحضرید رژیم سعودی هم، عربستان سعودی هم در این زمینه هزینه و ایجاد تلویزیون ها، هزینه انجام پروژه تحقیقاتی و حتی هزینه گروه های تروریستی که در داخل خاک ایران عملیات تروریستی میکنن رو عهده‌دار هست. خب طبعا ما در یک سنی شرایط نمیتونیم از یک سیاست خارجی آرام سخن بگیم. سیاست خارجی که تصورش این باشه که جهانی عرصه گفتگوست، میریم صبح شب با این اون میشینیم لبخند میزنیم مشکلات حل میشه. یعنی سیاست خارجی اشتباهی که آقای دکتر ظریف تلاش کرد ادامه حرکتی که زمان خاتمی شروع شده بود با یک مبحثی به نام گفتگوی تمدن‌ها و یک سیاست خارجی لبخند به روی جهان، در صورتی که در جهان امروز اونا دنبال براندازی شما هستن، شما میخواید با اونا با لبخند برخورد کنی، خب این که نمیشه. آمریکا همه گروه های معاند و معارض ایران رو مسلح کرده، تشکیل کرده، براشون تلویزیون آماده کرده، فضای عمومی در اختیارشون گذاشته، بودجه امکانات بهشون داده، به اینها امکان اینو داده که از راه دور در داخل ایران دخالت کنن، تلاش اینجوری کنن. اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک شاهده کوچیک پیدا بشه که ایرانی‌ها، روس‌ها، چینی‌ها یا کشور دیگه در انتخابات آمریکا دخالت کردن، FBI وارد عرصه میشه، کنگره و سنای آمریکا مقامات آمریکایی در حد رئیس جمهور سابق آمریکا رو محاکمه میکنن که مثلا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت داشته، نتیجه انتخابات رو تغییر کرد. ایران در انتخابات آمریکا دخالت کرده، نتیجه انتخابات تغییر کرد. حتی در مسائل اخیر کشور بریتانیا، انگلیسی ها مدعی شدن که در مسئله جدایی طلبی اسکاتلند، منطقه شمال بریتانیا، از انگلیس در منطقه جنوب بریتانیا، ایرانیان برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات برای جدا شدن اسکاتلند از انگلیس، ایرانیا دخالت کردن. ببینید، بدون اینکه هیچ سندی داشته باشن، بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشن، آمریکا، انگلیس از اینکه ایران مثلا در شبکه‌های اجتماعی دو تا متن پست کرده باشه، منتشر کرده باشه که آقا ایرانیا دارن تلاش میکنن که بین انگلیس و اسکاتلند جدایی بیفته و بریتانیا تجزیه بشه، یا ایرانی‌ها دارن دخالت میکنن در نتیجه انتخابات آمریکا بین بایدن و دونالد ترامپ. خب این اتفاق شما ببینید، هیچ سندی براش ندارن، ولی ما براش سند داریم. این همه تلویزیونی که توی آمریکا و انگلیس ساخت شده علیه ایران، این همه امکاناتی که آمریکایی‌ها در اختیار افراد معاند ایران ایجاد کردن، گروه‌های اپوزیسیون گوناگون و رنگارنگ، یعنی رنگین کمانی از اپوزیسیون، الان اپوزیسیون ایران الان در ایالات متحده وجود داره، از سلطنت طلبا گرفته تا مثلا چپ‌ها و کمونیست ها، از گروه‌های تروریستی مثل سازمان منافقین گرفته تا به قول خودشون مشروطه‌خواها و جمهوری‌خواها. خب این یک نکته کلیدیه، یعنی اون نکته‌ای که باید به توجه جدی نبذول داشت. آمریکایی‌ها که ادعا می‌کنند در تلاش هستند برای مثلا فرض کنید براندازی جمهوری اسلامی، و در این راه هم غیر از اینکه خودشون اقدام کردن انواع گروه‌های، انواع جنگ‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی را علیه ایران برنامه ریزی کردن و با کار جاسوسی و اطلاعاتی تروریستی کف خیابان‌های تهران کار تروریستی می‌کنن و اوقات می‌بینید که کسی رو میان ترور می‌کنن یا اقدامات براندازی و جاسوسی انجام میدن. اما اپوزیسیون ایران رو هم همه جورش رو، همه جور اپوزیسیونی رو بردن توی آمریکا دارن پشتیبانی میکنن. خب اینجا سیاست خارجی غلط آقای خاتمی در سال 1376 به بعد و سیاست خارجی غلط تر دوره آقای روحانی از 1392 به این سو که کاملا این سیاست خارجی مشتباز روبروی آمریکایی‌ها بود، یعنی دستشون اینجوری باز کردن رفتن جلو آمریکایی‌ها، باشه ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم جمعش می‌کنیم، موشکی نمی‌خوایم جمعش می‌کنیم، تو منطقه نمی‌بینیم، هر چی که شما بگید، هر چی شما آمریکایی‌ها و غربی‌ها بگید ما همون رو عملیاتی می‌کنیم تا خواسته شما محقق بشه و شما به اصطلاح بگید که دیگه چجوری مثلا فرض کنید ما چیکار کنیم که شما از ما راضی بشید. سیاست این که کاری کنیم که دشمن ما از ما راضی بشه، این سیاست اشتباه آقای خاتمی و آقای روحانی بود. یعنی دو نفر، یکی آقای خاتمی یکی آقای روحانی و پدر بزرگ اون حرکت اینها که میشد آقای هاشمی رفسنجانی، یک سیاست غلط کاری کنیم دشمن ما از ما راضی بشه در دستور کارشون بود. این که چه کار کنیم که دشمن ما از ما راضی بشه و دشمن ما راضی بشه از سر ما دست برداره. هیچ دشمن شما زمانی از شما راضی میشه که شما برید تصویل بشید زانو بزنید جلوش. اما دیگه مباحث کلیدی در مناسبات روابط بین الملل و امنیت ملی، یعنی موازنه قوا و اصل بازدارندگی و موارد دیگه، کلا اینجا منتفی میشه. خب طبعا سیاست خارجی شکست خورده آقای روحانی که با به اصطلاح کلید حل مشکلات از طریق مذاکره که منتهی به برجام شد وارد صحنه شد، مردم رو فریب داد و کار خودش رو شروع کرد که من میرم با مذاکره همه مشکلات رو حل میکنم. بعد گذشت 8 سال نه تنها مشکلات حل نشده، نه تنها تحریم های 700 گانه برداشته نشده که 800 تا بهش اضافه شده 1500، نه تنها اون به اصطلاح مقررات کلیدی یوترن و ایسا، قانون ایسا حذف نشده، بلکه قانون کاستا هم به عنوان یک وجه عظیمتری از تحریم ها اضافه شده. تحریم های نظامی بیشتر شد، درگیری نظامی در این دوره بیشتر شد، آمریکایی‌ها با هواپیما حمله کردن، هواپیماشون منهدم شد گلوبال ها، آمریکایی‌ها کمانده هاشون به آبهای ما تجاوز کردن، دستگیر شدن، آمریکایی‌ها فشارهای بیشتری به ایران آوردن، آمریکایی‌ها در دوره آقای روحانی علنی‌تر از براندازی ایران و رژیم چنج گفتن، آمریکایی‌ها در دوره آقای روحانی فشار تحریمی گسترده‌تری وارد کردن به نام فشارهای تحریم‌های کمرشکنی که گفتن اسمش گفتن فشار حد اکثری. یعنی سال 92 8 سال پیش آقای روحانی تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا داشت و بعدش گفتش که باراک اوباما خیلی آدم مؤدبی بود، خیلی اوضاع خوب پیش رفته. همه تصورش این بود که از فردای تماس تلفنی با اوباما و بعد مذاکراتی که دو سال طول کشید و جمع کردن هسته‌ای و اینجور حرفا اوضاع آروم‌تر میشه. اما آمریکایی‌ها هر چی رفتن جلوتر لحنشون تندتر شد، تا جایی که اصلا ترامپ اومد برجام پاره کرد، گفتش که فایده نداره، ایرانی‌ها خوب امتیاز میدن، باید یه امتیاز بزرگتری به من بدن. بین جناح‌های سیاسی آمریکا رقابت بود، یعنی دموکرات ها میگفتن ما تونستیم ایران رو بیاریم پایین میز مذاکره امتیاز بگیریم، جمهوری خواه گفتن نه این امتیازی گرفتید کمه، ایران باید کلن حاضر بشه شروط براندازی رو بپذیره. یعنی اون 10-12 تا بندی که پومپئو وزیر خارجه دونالد ترامپ اعلام کرد که با این شروط ایران باید بیاد پای میز مذاکره، اونها همش یعنی براندازی، یعنی تحقق اون، یعنی جمهوری اسلامی کلا بگه که آمریکا ما غلط کردیم انقلاب کردیم، قبل از انقلاب شما دوباره برگردید ایران. خب این دلیل این بود که آقای روحانی و آقای خاتمی فهمشون از سیاست بین الملل غلط بود و نمی‌دونستن که بین ایران و آمریکا هیچ نوع رابطه دوستی و هماهنگی به وجود نمیاد. همونجوری که امام گفته بود، امام گفته که رابطه ایران و آمریکا رابطه گرگ و میشه. چجوری میشه یک گرگ و یک میش با همدیگه ارتباط داشته باشن؟ این رابطه گرگ و میش هیچ جور امکان ظهور و بروز نداره. خب اشتباه اصلی که آقای مطرح می‌کردن که ما باید به این سمت بریم. خب حالا در یک چنین شرایطی سیاست خارجی آقای روحانی شکست خورده و بسیاری از مشکلات امروز کشور به خاطر قرار دادن همه تخم مرغ‌های دولت در مسئله سیاست خارجی، یعنی تخم مرغ‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، اجتماعی، همه در سبد سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای و برجام بود. و بعد چون برجام شکست خورد، یعنی همه این چیزایی که آقای روحانی منتظرشون بود به نتیجه برسه شکست خورد و ایشون رسماً چند ماه پیش در یک سخنرانیش اعلام کرد که من بدون تعامل با دنیا بلد نیستم کار کنم. این که رسماً اعتراف کرد، ایشون گفت من بلد نیستم بدون ارتباط با دنیا و تعامل با دنیا کار کنم. حالا اینجا دنیا منظور ایشون آمریکا و در واقع نظام سلطه هست. خب آقا چجوری میشه یک کسی بگه آقا من بدون تعامل با دشمنم نمیتونم کار کنم، نمیتونم جلو برم؟ خب اگر این اصل رو بپذیریم، خب امام حسین هم باید میگفتش که منم علیه بالله بدون تعامل با یزید نمیتونم زنده بمونم، ولی گفت منو ذلت هیهات. بالاخره انسان ها زندگی میکنن، تو سبک زندگیشون عزت و ذلت مطرحه. انسان ها شرف دارن، غیرت دارن، عزت دارن. وقتی عزتشون بخواد پایمال بشه، رو بروش نیستن رو بروی اینجور انحراف ها. نتیجه این شد که سیاست خارجی آقای روحانی شکست خورد، همونطور که سیاست خارجی خاتمی شکست خورد. خاتمی اعلام کرد در مجمع عمومی سازمان ملل در 1180 سال گفتگوی تمدن ها، خب همه هم تصدیق کردن اصلا ارزش نداره مجمع عمومی سازمان ملل که 150 کشور با هم رأی دادن گفتگوی تمدن ها رو تصدیق کردن، اصلا ارزش نداره، چون سازمان ملل همون 5 نفر شورای امنیت، شورای امنیت 5 نفر اصلی داره، 5 کشور اصلی داره، به صورت دوره‌ای هم 10 کشور فرعی بهشون می‌پیوندن که اونا اصلا هیچ کارن. اصل سازمان ملل متحد همون 5 کشور صاحب حق وتو هستن که خودشون سلاح اتمی دارن، یعنی چین و روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا. اصلا سازمان ملل معنی نداره. مجمع عمومی یک محیط کنفرانس عمومیه، یک ورکشاپ، همه مقامات کشورها میرن اونجا، آخر شهریور هر سال میرن اونجا یکی سخنرانی میکنن، خبرگزاری دنیا منعکس میکنن، یه سری دیدار هم حواشی اون در نیویورک با هم دیگه انجام میدن. تأثیرش چیه؟ به چه درد میخوره؟ یعنی سخنرانی تو مجمع عمومی مثلا چه دردی رو دوام میکنه؟ مصوبه است، ضمانت اجرا داره، به چه دردی میخوره؟ فقط یه شو، یه نمایشه. ببینید مثلا رئیس جمهور کشور شما رفت در نیویورک تو مقر سازمان ملل، بعد همه صحبت کردن. نه، به ترتیب رئیس جمهور میان سخنرانی میکنن میرن. مثلا رئیس جمهور قبلی که نمیتونن سخنرانی اینا رو گوش کنن. اما به هر جهت سیاست خارجی شکست خورده آقای خاتمی، نتیجه این شد که وقتی سال 1980 طرح گفتگوی تمدن ها رو در شهریور در سازمان ملل مطرح کرد و تصویب شد، در بهمن ماه همون سال 1980 ایران جزء محور شرارت قرار گرفت. یعنی همون آمریکا ایران گذاشت جزء محور شرارت. آقای روحانی شروع کرد امتیاز دادن و مصاحبه کردن و رفت اونجا خیلی با کامرون نخست وزیر وقت انگلیس در سازمان ملل نشست و برخاست کرد، با باراک اوباما تماس تلفنی گرفت، گفت خیلی آدم مؤدبی بود پشت تلفن و خب از این دست به اصطلاح شادی های زود گذر. اما خب بعد 8 سال نگاه میکنیم میبینیم شرایطمون از سال 92 بدتر شده، یعنی سیاست خارجی ما شکست خورده. حالا این را سعی کردن دو تا دشمن پیدا کنن. ابتدا که در دوره سال 96 تا 97-98 که انداختن گردن این که شما مانور موشکی کردید برجام شکست خورده. حسن روحانی رفت سال 96 گفتش که رو موشک ها نوشتید مرگ بر اسرائیل برجام شکست. علی مطهری تو مجلس بلند شد گفت موشک پرانی کردید برجام شکست خورده. بعد که ترامپ اواخر ترامپ بود و داشت میرفت کنار گفتن نه مشکلات تقصیر ترامپ بود، ترامپ اومد برجام رو به اصطلاح در هم مالون دو شکستش داد ولی برجام خوب داشت جلو میرفت. در صورت این حرف دروغه، چون که بعد از اینکه اینا مذاکرات برجام رو به نتیجه رسوندن و 94 تصویب شد 95 معلوم شد که اساسا قوانین اصلی که آمریکا تصویب کرده برای تحریم ایران اینا اصلا در دستور کار مذاکرات هسته‌ای نبوده. خب ما میخوام امروز قلب سیاست خارجی ایران رو مطالعه کنیم، یعنی هسته مرکزی سیاست خارجی ایران چیست و اگر دولتی اشتباه، یه دولت اشتباهی مثل دولت خاتمی یا دولت اشتباهی مثل دولت حسن روحانی مادن سر کار، قلب این سیاست خارجی رو نشناختن و رفتن سعی کردن به مردم میگن ما اومدیم دنبال صلح، دنبال گفتگو، ما جنگ طلب نیستیم، ما دنبال اینیم که سایه جنگ رو ببریم کنار، ما اهل مذاکره. 8 سال دوره خاتمی ما شکست خوردیم. سیاست یعنی خروجی سیاست خارجی خاتمی در سال 1976 تا 84 این شد که ایران جزء محور شرارت قرار گرفت و در نتیجه دوستوی ایران اشغال شد. علیه ایران اقدام کردن، اول افغانستان اشغال کردن به بهانه القاعده و دوم عراق اشغال کردن به بهانه سلاح هسته‌ای در عراق. اینا رو انجام دادن که بعد بیان ایران رو بگیرن، یعنی دوستوی ایران رو از دوست ایران رو محاصره کنن که مرحله سوم وارد بشن و ایران رو به قول خودشون بگیرن که در اون فیلم معروف دریویو اونجا رسمن نشون میده، در اون فیلم سینمای دریویو که دیک چینی میگه که ایران یه باطلاق باید خشکش کنیم، راه خشک کردن اینه که در دوستوی ایران عراق و افغانستان رو بگیریم و بعدش هم خود ایران رو بهش حمله کنیم. سیاست خارجی زلیلانه دوره آقای خاتمی نتیجه طبیعیش این شد که افغانستان سقوط کرد، عراق سقوط کرد و به طور طبیعی دیگه اینا آماده بودن که حمله کنن به ایران، چون ایران محور شرارت نامیده شده بود. خب این اتفاقی بود که طبعا اگر درایت مقام معظم رهبری و توانایی مردم ایران و قدرت نیروهای مسلح ایران نبود، همون اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاده بود در ایران هم می‌افتاد. سیاست خارجی آقای کمال خرازی و آقای حسن روحانی که شورای عالی امنیت ملی اون موقع بود و رئیس جمهور وقتی آقای خاتمی بود، این سیاست خارجی اصلا نمی‌تونست این تهدیدها رو بگیره. این تهدیدها رو خود رهبری و مردم و نیروهای مسلح منتظرن. در دوره آقای روحانی هم سیاست خارجی ما که رفت به سمت مذاکره با آمریکایی‌ها، یعنی گفت اروپایش کار است، کت خدا خود آمریکاست، میریم با آمریکا می‌زنیم. 8 سال مذاکره با آمریکایی‌ها شکست خورد و امروز هیچ کس امیدی به این نداره که این مذاکره مثلا که الان در وین داره برگزار میشه فردا مثلا 4 میلیارد دلار رو از پولای خودمون چه توی بانک‌های کره جنوبی و نمیدونم هند و ژاپن و اروپا و جای دیگه هست آزاد کنن بیارن بریزن تو بازار ایران، بگن آقا ببین دلار اومد پایین، این حاصله اینه که دوباره برگشتیم به میز مذاکره. اصلا به هیچ وجه آمریکایی‌ها دست از قانون کاستا، قانون ایسا و مقررات یوترن بر نمیدارن و وقتی این سه تا حل نشه شما مطمئن باشید که تحریمی برداشته نمیشه و این در واقع یک جور تزویره که کسی بیاد به مردم میگه که نگاه کنید الان در مذاکرات وین داریم الان تحریم ها رو به اصطلاح منتفی میکنیم. خب ما با یک پدیده عجیبی الان در این حوزه روبرو هستیم. قلب سیاست خارجی ایران اولا یک اصلیست به نام اصل عزت، رحمت و مصلحت. عزت حکمت مصلحت، عزت حکمت مصلحت در سیاست خارجی روبروی عزت رحمت اقتدار در سیاست داخلی. پس جمهوری اسلامی در سیاست داخلی عزت رحمت اقتدار، در سیاست خارجی عزت حکمت مصلحت و رشد مردم. این اصول مبنای این در قرآن، دکترین سیاست خارجی ایران در قرآن در قاعده فقهی در واقع نفی صدید. آیه‌ای در قرآن هست که خدا اونجا فرموده که من هیچ راهی قرار ندادم که کافرین بر مؤمنین سیطره داشته باشن. اگر یه جایی شما دیدید که کفار اومدن بر مؤمنین سیطره پیدا کردن، خود مؤمنین این کارو کردن، من هیچ راهی قرار ندادم. به این میگن نفی صریح. مبتنی بر این آیه فقها میگن خب مثلا یک مرد غیر مسلمان نمیتونه بیاد با یک زن مسلمان ازدواج کنه، بر مال و جان اینها چند بشه، خدا چنین عدل رو قبول نداره، مثلا قرار نداره. یک دولت ستمگری مثل انگلیس و آمریکا نباید بیان منطقه فلسطین رو بگیرن بدن دست صهیونیست‌ها و بعد یهودی‌ها رو منتقل کنن اونجا، اسمشو بذارن اسرائیل. از سطح فردی که یک به اصطلاح غیر مسلمان و ظالم حق نداره بیاد سیطره پیدا کنه در یک فرد مسلمان، مثلا یک مرد غیر مسلمان بیاد در یک زن مسلمان ازدواج کنه، تا سطح کشورها و دولت‌ها مثل نمونه فلسطین، این مبتنی بر قاعده نفی است. در قاعده نفی صدیده که شما میبینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینقدر سفت و سخته، یعنی رهبریش کوتاه نمیاد، نه امام کوتاه میومد نه شخص مقام معظم رهبری. اما سیاست خارجی آقای هاشمی، سیاست خارجی آقای خاتمی، سیاست خارجی آقای روحانی، سیاست خارجیه که کاری به این آیه نداره، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. قاعده نفی صدیده میگن آقا ما میخوام بریم تعامل کنیم مشکل مردم رو حل کنیم. خب بابا مشکل مردم در تعامل با آمریکا حل نمیشه. آخه اصل مسئله یعنی دال مرکزی این بحث شما غلطه. این که آقا راه مردم مشکلاتی دارن، خب قبول مردم مشکلات دارن، راه حل این مشکلات رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید که این افغانستان رابطه داره با آمریکا. از زمانی هم که اینا اومدن سال 1980 تا الان که سال 1420 سال گذشته اومدن اونجا، 2000 میلیارد یعنی 2 تریلیون دلار هم خرج کردن بودجه نظامیشون که خرج شده، چرا افغانستان بفرمایید؟ عراق با آمریکا رابطه داره، بزرگترین سفارتخونه آمریکا در جهان در عراقه، چرا وضع عراق بهتر نشده؟ چرا افغانستان و عراق به آمریکا اونجا حضور دارن بهتر نشده؟ این وضع پاکستان، پاکستان که آمریکا اونجا حضور عمومی داره، هستن آمریکا همه چیز پاکستان دستش. چرا آمریکا در ترکیه هست اینقدر وضع لیر ترکیه خرابه؟ ترکیه که با آمریکا رابطه داره، آمریکا با خودش چه رابطه داره؟ چرا کشور آمریکا الان وضع اقتصادی اجتماعیش اینجوری شده؟ پس رابطه با آمریکا حل کننده یه مشکلات کشوری مثل ایران نیست، باید این نکته رو مد نظر داشت. اما خب بالاخره حالا یک فرض غلطی رو تو ذهن‌ها کاشتن این اصلاح طلب ها و لیبرال ها که آقا شما دارید روی دنیا پنجه میکشید. کرابی میگفتش که میرید روی دنیا پنجه میکشید. آقا چی روی دنیا پنجه کشیده؟ ما انقلاب کردیم، اینا اومدن میگن که به خود کردید انقلاب کردید، باید براندازی کنید شما رو، رژیم چنج کنید. نمیدونم اصلاح طلبان میگن که میخواد دور کشور دیوار بکشه. آقا چی میخواد دور کشور دیوار بکشه؟ شما میخواد ایران رو از منزوی کنه، چون آمریکاست که میگه بعد ایران رو منزوی کرد. ما میخوام با آمریکا در بیفتیم. راهش اینه که اون میخواد ما رو منزوی کنه تا ما دست از اصولمون برداریم، دست از شرف و غیرت و وطنمون برداریم، بعد اون هر کاری دلش خواست بکنه. خب میگه که نمیشه. تبدیل ایران به افغانستان و عراق خواب خوش است که آمریکایی‌ها دیدن، هیچ وقت هم از این به اصطلاح خواب بهره نخواهند برد، چون دارن خواب میبینن. پس سیاست خارجی ایران مبتنی بر اصل عزت، حکمت، مصلحت، مبتنی بر آیه قرآنی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من خدا هیچ راهی قرار ندادم که کفار بر مسلمین و بر مؤمنین و بر متقین غلبه پیدا کنن. قاعده نفی صدیل، آیه قرآن که مبنی بر قاعده نفی صدیل، ما یک سخنی از امام علی داریم که خصم ظالم باشید و یاور مظلوم. کسی که ظالمه دشمنش باشید، کسی که مظلومه ازش دفاع کنید. کون علی الظالم خصما و للمظلوم عونا. خب وقتی این ستا رو میذاریم کنار هم، عزت، حکمت، مصلحت و دوم قاعده نفی سبیل و سوم دفاع از مظلوم و مقابل با ظالم، همراهی نکردن با ظالم، مثل این کاری که الان در فلسطین و بین فلسطین و رژیم صهیونیستی افتاده، بعد آلمان دیروز اعلام کرده که حق نداره کسی تو خیابونه آلمان در دفاع از فلسطین و تظاهرات کنه. اتریش رئیس جمهورش در بشه پرچم رژیم صهیونیستی رو زده بالای کاخ ریاست جمهوریشون بالای کنار پرچم خود اتریش، یعنی ما مدافع فلسطینیا نیستیم، کاری نداریم که این درگیری تموم بشه، ما مدافع رژیم صهیونیستی هستیم. فرانسه هم دولت ماکرون اعلام کرده که کسی حق نداره تو خیابونه فرانسه در دفاع از فلسطین بیا تو خیابون تظاهرات کنه. این دیروز جمعه اعلام شده تا امشب که الان من در خدمت شما هستم، امروز شنبه که به اصطلاح بعد اونا می اومدن تو خیابونه آلمان یا اتریش یا فرانسه تظاهرات میکردن، چون از چی ترسیدن؟ از اون ماجرای توی آمریکا دیگه. یه دفعه سه روز پیش توی خیابونه آمریکا به خصوص شهر شیکاگو و جای دیگه یه دفعه توده عظیمی از مردم ریختن تو خیابون در دفاع از فلسطین، در شهرهای کانادا، در بخشی در شهرهای انگلیس به خصوص لندن که به کشمکش با پلیس انجامید. فرانسوی ها، آلمانی ها و اتریشی ها و بقیه ناراحت شدن، نگران شدن نکنه مثل آمریکا توی این کشور خود اینها هم تو اروپا مردم بریزن تو خیابون دفاع کنن از فلسطینیا. این بود که نتانیاهو تشکر کرد از آمریکا و فرانسه و انگلیس، آلمان و انگلیس و نمیدونم اتریش و اینا که اینا از مثلا رژیم صهیونیستی دفاع کردن. یعنی یه همچین سازوکاری داره، وقتی میدیم دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، میبینن که رژیم صهیونیستی داره از بمبای فسفوری استفاده میکنه علیه مردم بیگناه در غزه. حالا اینا بلند شدن دو تا موشک زدن جواب دادن، 2000 تا موشک زدن جواب دادن، میگن نه شما داری کار تروریستی میکنی. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اسرائیل حق دفاع مشروع از خودش داره، فلسطین حق دفاع مشروع از خودش، اینکه سرزمینشون اشغال شده ندارن. خب پس قلب سیاست خارجی ایران با این سه تا نکته ای که اشاره کردم، یک عزت حکمت مصلحت، دو قاعده نفی سبیل در فقه در آیه قرآنی مربوطه، و سه مقوله به نام کون للظالم خصما و للمظلوم اونا، یعنی در این استراتژی که امام علی علیه السلام مشخص کرده برای ما که دفاع کنید از مظلوم و مقابله کنید با ظالم، در یک فضای کلی آنچه که الان مطرحه اینه که قلب این سیاست خارجی میشه فلسطین. یعنی شما وقتی این ستا رو کنار هم میذارید یه مفهوم شکل میگیره به نام سیاست خارجی قدس محور، که سیاست خارجی قدسی و دیپلماسی قدسی، که حالا این کلمه دیپلماسی قدسی و سیاست خارجی قدسی به دو تعبیر گرفته میشه. یا کلمه قدس اینجا منظور شهر بیت المقدس و اون قدس که این محور سیاست خارجی میشه، یا اینکه منظور واژه مقدس یعنی دیپلماسی مقدس، سیاست خارجی مقدس که قداست داره. شما به هر کدوم از این دو تا تعبیر که بگیرید، بالاخره دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی دکترین سیاست خارجی قدسی و دکترین دیپلماسی جمهوری اسلامی هم دکترین دیپلماسی قدسی، یعنی دیپلماسی مقدس یا دیپلماسی که درباره محورش قدس. به صلاح سیاست خارجی مقدس یا سیاست خارجی که محورش قدس. خب این رو میخواییم یک به صورت اجمالی این شبیه بررسی کنیم، نقد دولت گذشته بشه و چشمنداز دولت آینده. ببینید کسی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این چارچوب رو نشناسه، مثل آقای ظریف بیاد وزارت رو تحویل بگیره، وزارت امور خارجه رو، آخرش بلند میشه فایل صوتی منتشر میکنه بعد 8 سال که میدان به نفع من در دیپلماسی کنار نرفت و بعد اشتباه بود، و بالا میشه دوگانه میدان دیپلماسی و میدان مذاکره رو مطرح میکنه، تقابل ظریف قاسم. یعنی از اول آقای دکتر ظریف اشتباهی بوده، چون اگه از اول این ستا نکته که من خدمت شما عرض کردم آقای دکتر ظریف میدونه، خب وقتی میدونه اینجوری نمیمد بشه وزیر که رهبری بالا میشه بیاد مثلا بگه که این حرفایی که در این حوزه زده شد انگار مثلا حرفایی بود که آمریکایی‌ها میزنن و دشمنان این ملت میزنن و وزارت خارجه محل تشخیص سیاست‌های کلان درباره سیاست خارجه نیست. سیاست خارجی تو هیچ کشوری در دستگاه وزارت خارجه تعریف نمیشه، اینا در یه رده بالاتری در شورای عالی امنیت ملی تعریف میشه. و خب تعجب کردم منم واقعا برام عجیب بود که آقای ظریف اومد این حرفا. خب ببینید فلسطین هسته مرکزی سیاست خارجی قدسی، چون بالاخره رژیم صهیونیستی اومده تو منطقه با زور، با گردن کلفتی، با کمک انگلیسی ها و آمریکایی ها و یهودی ها اومدن فلسطین رو جدا کردن از سرزمین اسلامی، مردم رو تارمار کردن، زمین‌هاشون رو ازشون گرفتن، از خونه‌هاشون انداختنشون بیرون. از 75 سال پیش که این کارو شروع کردن، هنوز دارن این کارو میکنن. و هنوز هم همین اتفاقی که هفته پیش افتاد که زمینه وقوع این جنگی شد که الان یک هفته است بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی زد و خورد هست، به خاطر منطقه شیخ جراح در بیت المقدس بود دیگه. اسرائیلی ها رفتن توی یهودی ها رفتن تو خونه های مردم در شیخ جراح، مردم از خونه هاشون بیرون کردن و شروع کردن اونجا رو خراب کردن که اونجا رو به صورت یهودی سازی کنن. یواش 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 این کارو میکنن، یعنی هی میان هی روستاها و شهرها رو میگیرن ذره ذره یواش یواش، رسیده به اینجا که بخش عمده از خونه های اینا در واقع افتاده دست صهیونیست‌ها. این سیاست وقتی انجام شد توسط انگلیس و حمایت شد توسط آمریکا و بعد هم اسمش گذاشتن رژیم صهیونیستی در طول 70 و خورده سال گذشته، بالاخره یک پدیده عجیب و غریب رو شکل دادن. این کاملا ظلم جهانیه. در مقابل این ظلم جهانی نباید سکوت کرد، باید رو بروش ایستاد. خب اینا سیاست خارجی ما در مورد این قضیه به عنوان خط قرمز کوتاه هم نمیاد که رژیم صهیونیستی نامشروع، چنین رژیمی رو ما به رسمیت نمیشناسیم. این باید از منطقه بره، چون مسئلهش هم فقط فلسطین که نبوده، آمده گفته از نیل تا فرات، یعنی دنبال این هم که پیشروی کنن برن تا مصر، تا رود نیل برسن و از این برن تا فرات، یعنی بیان لبنان رو بگیرن، اردن رو بگیرن، سوریه رو بگیرن، عراق رو بگیرن، جل برسن به فرات. فرات از توی ترکیه شروع میشه، میاد از منطقه شرق کشور سوریه میگذره، میاد تا داخل عراق، میاد توی بغداد و میاد میرزه به اروندرود در خلیج فارس. شما تصور کنید این منطقه ای که رژیم صهیونیستی دنبالشه، یعنی زیاد خواهی که دنبال میکنه، اولا بخش عمده ای از کشور مصر رو میگیره، بخش عمده ای از کشور سعودی رو میگیره، بخش عمده از عراق رو میگیره، بخش عمده از سوریه رو میگیره، کل لبنان رو میگیره، کل اردن رو میگیره، فلسطین هم که گرفته میشه هفت کشور. هفت کشور رو میخواد در بر بگیره، مقوله از نیل تا فرات. شوخی هم نیستا. ببینید این پرچم رژیم صهیونیستی، اگه دقت کرده باشید در پرچم رژیم صهیونیستی آرم رژیم صهیونیستی وسط دو تا باند آبی بالا پایین میشه. اون دو تا باند بالا و پایین که آبی رنگه، یکیش رود نیل، بالایی رود نیل، پایینی رود فرات. بالایی مصر، پایینی سوریه و عراق، به خصوص عراق. خب به نظر شما وقتی کسی پرچمش میگه که نیل تا فرات، پرچمش میگه من باید 6 کشور رو بگیرم، فعلا یکیش رو گرفتم، این بعدن کوتا میاد، به قول یه کسی نوشته بود در یه روزنامه قبل از انقلاب در ایران که تو ایران یه جایی هست تخت سلیمان، میگه بعدا این یهودی ها میگن که اینجا هم مال ماست، میخوام بیان ایران هم بگیریم. میگن آقا از کجا میگی؟ خودتون گفتی تخت سلیمان، سلیمان هم که پیامبر ماست، ما میخوام بیان این محل تخت سلیمان رو بگیریم. که سید مطهری اینو با فریاد بلند اون موقع داد میزد که سلام شد و ارزشه تو روزنامه نوشته که به قول اون کسی که تو روزنامه نوشته که نمیدونم این فردا مدعی ایران میشن، میگن که تخت سلیمان خودتون گفتید، میان میگیرن میرن. چون اساسا در تلمود کتاب شریعت یهود صراحتا گفته شده که غیر یهودی ها انسان نیستن، حیوان هست، اونا رو باید مثل حیوان به بردگی گرفت و مالشون رو باید گرفت و مصادره کرد. لذا اینی که به هیچ گذاری اخلاقی و قانونی پایبند نیستن، زمین ها رو میگیرن، خونه های مردم رو میگیرن، پیشروی میکنن، سر ملت ها کلا میذارن. خب این با اصول اسلام در تعارضه. این که ما اجازه بدیم کنارمون یه قدرتی به وجود بیاد که از نیل تا فرات رو بگیره، خب طبیعتا باید رو بروش بیستیم دیگه. اینی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب سیاست خارجی قدس‌محور بود. مهمترین تهدیدی که ما در منطقه میشناسیم و در واقع اصلی ترین تهدید و بزرگترین تهدید در سیاست خارجی ایران، رژیم صهیونیستی و این پدیده‌ای که در این منطقه وجود داره و باید این مشکل حل بشه. نتیجه این شد که سیاست خارجی ایران قدس‌محور شد. خب وقتی که فلسطین اشغال شد، 3-4 تا در واقع اتفاق افتاد در یه دوره طولانی. اولا فلسطینی‌ها یه دفعه هاج و واج موندن، چون ارتشی که نداشتن، نیروی مسلحی که نداشتن، دولتی که نداشتن، امپراتوری عثمانی بود، اینا یه استان امپراتوری عثمانی بودن. امپراتوری عثمانی که متلاشی شد، دو نفر اومدن از انگلیس و فرانسه این منطقه رو تجزیه کردن برای خودشون، برای انگلیس و فرانسه. اسمشون سایکس بود، اسمشون پیکو، فرانسوی پیکو بود، انگلیسی سایکس، شد معاهده سایکس پیکو. اینا خطکش گذاشتن رو نقشه، کشورها رو تجزیه کردن، کشور لبنان و سوریه رو تفکیک کردن، دادن به فرانسه، گفتن تحت قیمومیت فرانسه باشه. عراق و اردن و فلسطین رو و سعودی رو تفکیک کردن، گفتن این منطقه هم برای انگلیس. چرچیل اومد اسم این منطقه‌ای که الان بهش میگیم عراق رو، کلمه عراق رو به عنوان اسم این کشور، این کلمه قدیمی بود به نام کلمه عراق، اسم این کشور به نام عراق رو چرچیل گذاشت بعد از جنگ جهانی اول که اینجا کشور عراق. خب امپراتوری عثمانی هم که تجزیه شده بود، یه کشور ترک نشین از پیش در اومد به نام کشور ترکیه. حالا این مناطق تجزیه شد، افتاد دست انگلیس و فرانسه. انگلیسی ها منطقه فلسطین که یه استان همین امپراتوری عثمانی بود رو دادن به مهاجرین یهودی. یواش یواش یهودی ها رو آوردن اونجا و اینا آرام آرام اونجا رو گرفتن، خونه های فلسطینی ها رو گرفتن. بعد مدعی شدن که زمین های اینا رو خریده بودن و همجوری پیشروی کردن، آمدن جلو تا این که بالاخره 60-70 سال رسیده به اینجایی که الان میبینیم. پس طرح رژیم لندن، رژیم انگلیس، حمایت آمریکا، انتقال یهودی ها، ایجاد پدیده ای که از نام رژیم صهیونیست. فلسطینی ها که اونجا بودن، خب دولت که نداشتن، ارتش که نداشتن، تا دیروز امپراتوری عثمانی بود، الان هم که انگلیس حاکمشونه، خب چیکار کنن؟ انگلیسی ها به انگلیسی ها شکایت بردن، انگلیسی ها هم سعی کردن جلو فلسطین ها رو بگیرن. حالا آروم باشید، اشکال نداره، حالا روستاتون رو گرفتن، شهرت رو گرفتن، صبر کنید. گرفتن فلسطین ها کسوشون رو باید کردن جنگ، کشورشون داره دستشون میره. متوسل شدن به دولت های عربی. خب دولت مصر، جمال عبدالناصر، دولت سوریه، حافظ اسد، این دو تا دولت شدن حامیان اصلی فلسطین. خب یه دوره در دهه 1950-1960 این دوره ای که حمایت دولت، یعنی دوره اول که بالاخره قدرت‌های عربی سعی میکنن بیان و کمک کنن، نذارن فلسطین از دست بره، که اون جنگ‌های اول رخ میده در دهه 1950-1960، این دو تا جنگ اول. فلسطینی‌ها دیدن که به تنهایی کفایت نمی‌کنه منتظر مصر و سوریه و جای دیگه بمونن، خودشون گروه چریکی تشکیل دادن. دهه 1960 دهه جنبش‌های چریکی مارکسیستیه، ناسیونالیستی و مارکسیستی. همه دنیا گروه‌های چریکی ناسیونالیستی و مارکسیستی را افتاده بود، در ایران را افتاده بود، در همه جای دنیا، آمریکای لاتین پر بود، ویتنام، نمیدونم، همه کشورها گروه‌های چریکی داشتن که شوروی اینا رو پشتیبانی می‌کرد. خب در فلسطین چند تا گروه اینجوری را افتاد و این گروه های فلسطینی گروه های چریکی بودن که مسیح چریکیشون مثل همین چگوارا و فیدل کاسترو در کوبا بود، مورد حمایت مثلا گروه های چپگرا در دنیا بودن. یه مدتی هم اینا عمل کردن، یه سری اقدامات به قول این متخصصین جنگ های چریکی، یه سری کمین و دستبرد و خاک و بمبگذاری و هواپیمای ربایی و خب با این اقدامات خشن اینجوری که نمیشد از حقوق ملت دفاع کرد، نتیجه این شد که اقدامات گروه های چریکی مثل گروه فتح، گروه ابو نزال، گروه های گوناگون دیگه اوضاع رو بهتر نکرد و انرژی جوانای فلسطینی که میرفتن تو این گروه های، انرژی به جایی که درست استفاده بشه، این انرژی میرفت تو اقدامات خشونت آمیز و کلن خونسان شد. پس موج اول دولت های عربی بودن که حامی بودن، موج دوم خود مردم دست از سر بردن شدن گروه های چریکی، موج سوم رفت به سمت مذاکرات و شیوه های گفتگو محور برای حل فلسطین، مسئله فلسطین. دو تا مجموعه کلی به وجود اومد. یکی سازمان کنفرانس اسلامی بود که با تدبیر عربستان سعودی به طور گسترده شکل گرفت، سازمان کنفرانس اسلامی. که این کشورهایی که محور فهمشون از مناسبات اسلام بود مثلا دور هم جمع بشن و ماجرای فلسطین رو پیگیری کنن. محور اصلی مسائل کنفرانس اسلامی هم دیگه شد فلسطین. با بحثای گفتگو محور و مذاکره، یعنی از اون بحثای خشونت نمیدونم چریکی بیان به بحثای مذاکره محور. یه مجموعه دومی هم بود به نام اتحادیه عرب. اتحادیه عرب هم شکل گرفت که بیاد از یک کشور عربی به نام فلسطین دفاع کنه و موارد دیگه. این مرحله سوم، مرحله اول دولت‌های مصر و سوریه، مرحله دوم مقابله از طریق خود مردم، تاثیر گروه‌های چریکی، مرحله سوم در کشورهای عربی و اسلامی تاثیر کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب، مرحله چهارم زمان انقلاب اسلامی، وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیش اومد و پیروز شد و الهام بخش شد برای مردم لبنان، مردم لبنان تشکیل حزب الله لبنان رو دادن و مقاومت اسلامی لبنان شکل گرفت، یه اتفاق ویژه افتاد. فلسطینی‌ها نگاه کردن دیدن که لبنانی‌ها چقدر قشنگ تونستن با حرکت مردمی و مبتنی بر اسلام رژیم صهیونیستی رو از کشور خودشون بریزن بیرون. فلسطینی‌ها هم اومدن مثل مقاومت اسلامی لبنان یه چیزی درست کردن به نام مقاومت اسلامی فلسطین. مقاومت اسلامی فلسطین شکل گرفت که دو تا گروه اصلی داره، یکیش حماس، یکیش هم جهاد اسلام. این دو تا گروه کارشون رو شروع کردن. با حرکت این دو تا گروه ما وارد فاز در واقع چهارم شد. پس اول فلسطینی‌ها منتظر بودن دولت عربی کاری براشون کنن مثل دولت جمال عبدالناصر. سپس خودشون دست به اسلحه بردن، دیدن جنگ‌های اونا فایده نداره، خودشون دست به اسلحه بردن، گروه چریکی تشکیل دادن، یاسر عرفات و دیگران. بعد کشورهای اسلامی که نمی‌خواستن وارد جنگ بشن، بلد نبودن، امکانشون نداشتن، دست نشان داده بودن، برای راضی کردن مردمشون اومدن گروه‌های گفتگو محور رو انداختن، اتحادیه عرب و کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی. و در مرحله چهارم خود فلسطینی دیدن نه، عنصر اصلی اسلامه، اگر با تکیه بر اسلام حرکت مقاومت رو انجام بدن سراغ حرکت گروه های مدرن مثل گروه های مارکسیستی و ناسیونالیستی نرن، ایدئولوژی اسلام به جای ایدئولوژی مارکسیست و ناسیونالیست موفقه، نتیجه این که بتونن کشورشون رو از چنگ اشغالگرها در بیارن. خب این شد که گروه حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت. این لایه چهارم، این لایه چهارم تا الان در 25 سال گذشته 4 مرحله انتفاضه داشت. انتفاضه تعبیرهای مختلف در زبان عربی داره. کلمه انتفاضه یکی از تعبیراش رهایی بخشی از این حیثه که اگر شما یک گنجش رو دیده باشید که مثلا جایی باشه که بارون روش بریزه، یا یه شلنگ آبی کسی داره یه جایی رو درخت‌ها و باغچه و پارک رو آب پاشی میکنه، یه دفعه آب میپاشه روی این گنجش، اون گنجش به بدنش پف میکنه، یعنی این پرها و بالهاش رو پف میکنه، یه تکون شدیدی به بدنش میده تا این قطرات آب از بدنش کنار بریزه. یکی از مفاهیمی که از کلمه انتفاضه برمیاد همین حالت، یعنی چطور گنجش به عنوان یه پرنده که اگه بالهاش خیس بشه نمیتونه پرواز کنه، برای اینکه بتونه بپره و جهش کنه و خیزش داشته باشه یه تکون شدید میده، این قطرات بارون و قطرات آب از روی بدنش و پرهاش کنار میره تا بتونه حالا پرواز کنه، خودش از این خیس بودن بالهاش آزاد میکنه که بتونه بپره. یکی از معانی واژه انتفاضه این حالت، یعنی ملتی انگار یه چیزایی دست و بالش رو گرفته، نمیذاره این ملت خیزش داشته باشه، به پا خیزه و حرکت کنه و بپره و پرواز کنه و بالنده بشه، یه تکون شدیدی باید به خودش بده، خودش از این چیزا آزاد کنه. انتفاضه شروع شد، یعنی ملت فلسطین مبتنی بر اسلام این بار دیگه تکیه به بیرونی‌ها نداشتن، مبتنی بر اسلام، یه حرکت رو شروع کردن. انتفاضه اول، انتفاضه اول در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون بود. بیل کلینتون در آمریکا خیلی مخالف این قضیه بود، اینا سنگ پرت می‌کردن. در انتفاضه اول معروف به انقلاب سنگ، انقلاب سنگ خیلی برای یهودی‌ها نگران کننده است. صهیونیست‌ها ناراحت بودن چون که سنگ نماد حضرت داوده، حضرت داوود با یک فلاخونی که دستش بود، یک تناب بلندی بود، یک کفی داشت، سنگ رو گذاشت داخل اون حضرت داوود حدود 3000 سال پیش، این فلاخون رو پیچون پرتاب کرد خود تو پیشونی جالوت. جالوت یک قول درشت اندامی بود، یک مردی بود که خیلی هیکل بلندی داشت و با این سنگی که حضرت داوود پرتاب کرد کوبی تو پیشونی اون، جالوت افتاد زمین و کشته شد و نیروهاش هم کشته شدن، فرار کردن. این سپاهیان که حضرت داوود هم جزو اونا بود، اینا پیروز شدن در سرش. خب این نگرانی داشتن یهودی ها میدن که سنگ و فلاخون که نماد اوناست افتاده دست فلسطینی ها اسرائیلی ها رو گرفتن جالوت، سنگ پرت میکنن. اینا سنگ پرت میکردن و اسرائیلی ها با گلوله میزدن. انتفاضه سنگی که آغاز شد، یعنی ملت فلسطین گفتن آقا ما دیگه تکیه داریم به خدا، مثل حضرت داوود سنگ میگیریم دستمون، ما سلاح و امکانات پیشرفته که نداریم، سنگ که داریم از شرفمون دفاع کنیم. قابل توجه وزیر خارجه ایران و کسایی که میگن آقا ما میخوام مشکلات رو حل کنیم، ما که قدرت برابری با آمریکا نداریم. مثلا ظریف رفت دانشگاه تهران گفتش که آمریکا یه موشکی داره، یه بمبی داره میزنه، همه چیز ما نابود میشه. ولی وقتی آدم باور میکنه که خدا حمایتش میکنه، بالاخره با همون سنگ هم که شده میره از طرفش دفاع میکنه، خدا کمکش میکنه. خب انتفاضه اول در دهه 1370 با سنگ شروع شد. فلسطینی‌ها میگفتن کاری به مصر و سوریه نداریم، کاری به کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب هم نداریم، گروه چریکی هم که نگاهش به مارکسیسم این حرفا باشه اونم نداریم، میذاریم کنار. سنگ دست میگیریم، با سنگ میریم به جنگ صهیونیست‌ها. انتفاضه اول با سنگ شروع شد. اینا بعداً تشکیل گروه های چریکی دادن، گروه های چریکی که با سلاح‌های سبک می‌جنگیدن، با سلاح‌های سبک و عملیات استشهاد. تعداد زیادی از دختران و پسران اینها شبیه کاری که لبنانی‌ها می‌کردن، اینا به خودشون بمب می‌بستن، می‌رفتن سراغ رژیم صهیونیستی و در این ایتبازرسی هایی که رژیم صهیونیستی نگه میداشت فلسطین رو بگردن، میرفتن خودشون اونجا منفجر میکردن و استفاده رو میکشتن. خب خیلی الهام بخش بود. وقتی یه مادر جوان که یه دختر پسر کوچولو داره، فیلمش بعدم پخش میشد که این از دختر پسرش داره خداحافظی میگیره، از زیر قرآن داره رد میشه، بعد به اصطلاح بلند میشه میره عملیات استشهادی میکنه. از انتفاضه سنگ کار رسید به انتفاضه عملیات استشهادی. این استشهادی، عملیات استشهادی که رسید به مرحله ای، بالاخره اینا مجهز شدن به بعضی سلاح‌های نسبتاً پیشرفته. شرطی پیش اومد در جنوب لبنان، حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی رو شکست داد. سال 1985، 15 سال پیش، بعد از اینکه با سلاح فجر 333 میلیمتری، موشک فجر 333 میلیمتری، یک موشک ایرانیه که 70 کیلومتر بردشه، خیلی هم ساده است، این موشک رو لبنانی استفاده کردن، 2000 فروند کوبیدن تو سر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 1985 در تابستون 1985. نتیجه این شد که فلسطینی ها خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، الهام گرفتن. خدا رحمت کنه، حاج قاسم، حاج قاسم سلیمانی بلند شد رفت به فلسطینی ها، آموزش داد که اینا چجوری این موشک ها رو تولید کنن، بسازن و ایرادی سری موشک بهشون داد. فلسطینی ها در دو سال بعد در 1187، یعنی 13 سال پیش، وقتی اسرائیلی حمله کردن، رژیم صهیونیستی حمله کرد به غزه در نبرد 22 روزه، فلسطینی‌ها تونستن با همین راکت فجر 333 میلیمتری روبروی رژیم صهیونیستی در بیان و رژیم صهیونیستی رو شکست بدن. رژیم صهیونیستی در فاصله دو سال دو تا شکست خورد، یه بار از لبنانی‌ها در نبرد 33 روزه، یه بار از فلسطینی‌ها در نبرد 22 روزه. حالا دیگه فلسطینی‌ها بگن که سنگ پرتاب کنن یا برن خودشون رو بزنن به اسرائیل منفجر کنن در عملیات استشهادی، حالا میتونستن موشک بزنن، موازنه رو برقرار کنن. نبرد 22 روزه 1187، سه سال بعد در 1190 رسید نبرد 8 روزه. در 8 روز در پاییز 1390 بین غزه و رژیم صهیونیستی دوباره جنگ شد. فلسطینی‌ها دوباره با موشک تونستن پیروزی رو به دست بیارن و رژیم صهیونیستی رو شکست بدن و عقب نشینی کنن رژیم صهیونیستی. این در 1390 ادامه پیدا کرد. سه سال بعد در 1393، تابستون 1393، زمانی که داعش تقریبا 70-80% سوریه رو گرفته بود و اومده بود 50% عراق رو گرفته بود، همجوری داشت پیشروی می‌کرد به سمت بغداد. اسرائیل از این فرصت استفاده کرد، گفت کل کشورهای اسلامی که الان حواسشون به سوریه و عراق و داعش اونجا، هم سوریه رو گرفته، سوریه ضعیف شده، هم عراق رو تا پشت بغداد رسیده، عراق ضعیف شده، لبنانی ها و گروه های مقاومت اسلامی لبنان هم که حزب الله لبنان رفته کمک سوریه یا داره می جنگه، ایران هم که حواسش به سوریه است و عراق و قاسم سلیمانی و نیروی قدس اونجا درگیرن و سرگرمن، خب فرصت خوبیه، من اسرائیل حمله میکنم به غزه، غزه رو نابود میکنم، فلسطین رو اونجا از بین میبرم و اونجا رو میگیرم. یه جنگی رو شروع کرد اسرائیل 51 روز. در اون نبرد 51 روزه حماس و جهاد اسلامی حدود 4000 فروند راکت و موشک به سراسر فلسطین اشغالی زدن و رژیم صهیونیستی شکست خورد که مجموعه 612 روز، یعنی 1 22 روز، 1 8 روز، 1 51 روز فلسطینی ها، 33 روز هم لبنانی ها، مجموعاً 112 روز رژیم صهیونیستی حالا دیگه با دولت مصر و سوریه طرف نبود، حالا با کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب رو برو نبود، حالا با گروه های چریکی چپگرایی نمیدونم مارکسیستی مثل گروه های فتح و قیروزاده رو برو نبود، حالا با اسلامگرایانی رو برو بود که هم شهادت طلب بودن هم موشک می‌زدن. این 4 مرحله انتفاضه انجام شد، از انتفاضه سنگ تا انتفاضه موشک که در 2 روز پیش فلسطینی ها موفق شدن موشک‌های بالستیک امتحان کنند. برای اولین بار یک موشک بالستیک امتحان کردن به نام عیاش که همون موشک سجیله که 250 کیلومتر برد داره، نقطه زنه، و وقتی که اینا حمله کردن به موشک زدن به تل‌آویو، تل‌آویو فرودگاهش ناامن شد، پروازهای خارجی منتقل شد به جنوب سرزمین‌های اسلامی فلسطین، فاصله خب خیلی زیاده، فلسطینی ها دقیقا زدن توی همون فرودگاه با موشک‌های بالستیک. خب این خیلی حیرت انگیز بود برای رژیم صهیونیستی. یک موشک دیگه هم، نقطه زن دیگر هم امتحان کردن به نام موشک بدر، بدر 3. پس الان دیگه فلسطینی ها از مرحله به اصطلاح موشک های قسام، یک راکت سبکی شلیک می کردن که خودشون می ساختن به اسم موشک راکت گراد، از گراد رسیدن به فجر 33 میلیمتری موشک های قسام در ورژن های مختلف، حالا از موشک قسام رسیدن به بدر 3 و رسیدن به عیاش. مصطفی عیاش در 1383 شهید شد، یکی از فرماندهان حماس بود، اسرائیل رژیم صهیونیستی شهیدش کرد، اسم اینو گذاشتن روی این موشک. خب الان 3 تا قدرت اصلی چریکی منطقه، یعنی حزب الله لبنان، حماس جهاد اسلامی در فلسطین و گروه انصار الله یمن در یمن، اینها صاحب موشک‌های بالستیک، باور می‌کنید؟ به همین سادگی و زیبایی. آمریکایی‌ها میگن همه کشورهای دنیا به ما، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین وابسته باشن، ما هم با همدیگه میشینیم دور یه میز، ما آمریکایی‌ها و روس‌ها و چینی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها میگیم خب به امارات این اسلحه‌ها رو بدین، یه چیزیش ندین که بتونن علیه ما استفاده کنن، به پاکستان اینو بدین، به ترکیه اینو بدین، به ژاپن اونو بدین، به کره جنوبی اینو بدین، به این اونو، یه سلاح‌های گران قیمتی میدن به همه اینا، اما دانش فنیش و قطعات اصلیش و قطعات یدکیش و خیلی چیزای دیگه شخص خود این کشورها میمونه. این کشورها هیچ وقت نمیتونن از اصطلاح استفاده درست بکنن، مثل ارتش ایران قبل از انقلاب که همه چیزاش آمریکایی بود و آمریکایی‌ها به عنوان مستشار اگه نبودن ارتش ایران نمیتونست کار کنه. ولی امروز یمنی‌ها میتونن از پس همه این ارتش مجهز با بودجه بسیار وحشتناک 60 میلیارد دلاری، بودجه عربستان سعودی، بودجه نظامی 60 میلیارد دلار، 6 برابر بودجه ایران، همه جور سلاحی هم آمریکا، انگلیس، فرانسه و همه کشورها بهش میدن. شما باور میکنید که کشور به اصطلاح عربستان موشک بالستیک چینیه، یه موشک بالستیک چینی داره 1500 کیلومتر بور داره، از چین اسلحه میخره، از روسیه اسلحه میخره، از آمریکا اسلحه میخره، از فرانسه اسلحه میخره، اما یمنی ها با 2 تا سلاح شکستش دادن تا حالا، یکی با یه پهپادهایی که می‌سازن خودشون که از ایران یاد گرفتن، ایران نمونه پهپاد داد بهشون، آبمای بدون سرنشین می‌فرستن تا عمق خاک عربستان. یک سلاحایی هم داد بهشون، انواع موشکار ایران داد بهشون، اینا شروع کردن ساختن. تو فاصله 3 سال یمنی‌ها تونستن این موشکار خودشون از صفر بسازن. خیلی همت یمنی‌ها بالا بود. الان یمنی‌ها چند تایپ موشک بالستیک می‌سازن. لبنانی‌ها رسیدن به مرحله خودکفایی، الان انواع موشک‌های به اصطلاح برد کوتاه و میان برد بالستیک رو می‌سازن. فلسطینی‌ها امسال رو نمایی کردن، یعنی همین درگیری که در طول یک هفته گذشته شروع شده، الان رسیدیم به حدود یک هفته، امسال یک هفته است. امشب شما وقتی برید خبرها رو یه رصد کنید، می‌بینید که رژیم صهیونیستی یه روزی نگران نبود دیگه، میگفت جوونه سنگ پرت میکنه، اینم نهایتا 100 متر یه کسی با تفنگ رو برش وای میستاد میزدش. اما سرزمین فلسطین اشغال شده، همه جایی که رژیم صهیونیستی هستن دیگه جایی نیست که در تیررس موشکای حزب الله لبنان نباشه، جایی نیست که در تیررس موشکای بالستیک حماس و جهاد اسلامی نباشه. امروز موشک عیاش و موشک بدرسه، خب وقتی 250 کیلومتر رو زده از محور غزه 250 کیلومتر، یعنی پایین و بالای رژیم صهیونیستی تموم شد. رژیم صهیونیستی کلا زیر برم این موشک‌ها. جایی که آمریکایی‌ها وقتی اول هر کجا وارد میشن، اول میگن هر مادر موشک داشته باشه. آلمان رو وقتی گرفتن آمریکایی‌ها بعد از هیتلر، اجازه ندادن آلمان موشک، الان آلمان اجازه نداره موشک بالستیک داشته باشه، نه بسازه نه از کشور دیگه وارد کنه. کره جنوبی هم نداره موشک بالستیک داشته باشه. ژاپن هم نداره موشک بالستیک داشته باشه. کشوری که تحت اشغال آمریکا هستن. عراق که خودش موشک بالستیک داشت زمان صدام، هم نداره موشک بالستیک داشته باشه. افغانستان هم نداره موشک بالستیک داشته باشه. اما ببینید، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و انصار الله یمن، این 4 تا گروه امروز موشک‌های بالستیک دارن و قدرت‌های اصلی کشورشون محسوب میشه. حالا متوجه میشه چرا آمریکا اینقدر رو موشک های ایران حساسیت داره، که چرا ایران موشک داره. موشکاتو باید ببینه. خب نمیدونه که گروه های طرفدار ایران، اونا خودشون موشک بومی دارن، اونا اونجوری دارن امنیتشون رو برقرار میکنن. ایران که یک کشور عظیمه و به نحو اولا نیاز به موشک های بالستیک داره. پس انتفاضه چهارمین به اصطلاح گروه های اسلامی چهارمین مرحله از مقاومت در فلسطین بودن. اول دولت‌های عربی اومدن از فلسطین دفاع کنن، دوم خود فلسطین‌ها گروه‌های چریکی چپ‌گرا رو انداختن، نشد، سوم اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی به وجود اومد، با گفتگو و مذاکره و دیپلماسی هیچ کاری حل نشد. مردم لبنان رفتن سراغ مردم فلسطین، رفتن سراغ اسلام و مقاومت اسلامی رو انداختن. چهارمین حالت مقاومت اسلامی فلسطین 4 تا دوره انتفاضه داشته که الان در انتفاضه چهارم. انتفاضه چهارم انتفاضه بود که دیگه هیچ جای رژیم صهیونیستی امنیت نداره. بسیاری از صهیونیست‌ها سوار هواپیما شدن، سعی کردن فرار کنن که تصاویرش منتشر شد تو فروشگاهاشون. و اتفاق خیلی مهمی افتاد اونجا. اون اتفاق مهم هم این بود که به اصطلاح 4 میلیون نفر از این جمعیت 8-9 میلیون نفری مناطق رژیم صهیونیستی رفتن توی پناهگاه‌ها. یعنی برای اولین بار یک درگیری به وجود اومد بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی، که رژیم صهیونیستی عمده شهروندش نصف جمعیتش رو مجبور شد بفرسته تو پناهگاه ها، چون دیگه هیچ جای فلسطین امن نبود. خب این مرحله که شما دیدید، ما از دوره دهه 1970 به مدت 25 سال تا سال 1400، در یک دوره 25 ساله از انتفاضه سنگ، پرتاب سنگ، رسیدیم به انتفاضه موشک بالستیک و پهپاد انتحاری. این دوره دوره ایست که سیاست خارجی ایران موفق شد گروه هایی که در درون این ملت ها بودن و رژیم صهیونیستی میخواست با کنار هم قرار دادن دولت ها، جهان اسلام و کل منطقه رو دو دستی تقدیم آمریکا و غرب کنه، با این مقابله کرد. الان قدرت ایران خودش اینجا نشون داده. توی چند ماه گذشته رژیم صهیونیستی میومد با عوامل جاسوسش با کمک آمریکایی داخل نطنز بمب منفجر میکرد، یا میومد توی خیابونای شهرهای اطراف تهران شهید فخری‌زاده رو ترور میکرد، میرفتن روش سر صدا میکردن ما اینقدر قوی اشراف اطلاعاتی داریم داخل ایران، داریم کارایی میکنیم. بعد آقای ظریف میومد گلایه میکرد تو اون فایل صوتیش که جان کری به من گفته که اسرائیلیا به 200 موضع نیروهای طرفدار ایران در سوریه حمله کردن، مثلا به نیروهای حزب الله لبنان، به نیروهای گروه های طرفدار ایران حمله کردن به 200 نقطه، که یک بار حمله کردن به خود نیروهای ایرانی که در همون منطقه تیفور تعدادی از رزمندگان ایرانی شهید شده بودن. بعد عصبانی بود، آقای ظریف میگفتش که من باید این حرف رو برم از جان کری بشنوم، چرا به من نگفتید؟ خب من دیروز پریروز یه توییت دادم، گفتم آقای ظریف چند تا گفته بود جان کری، چند تا موضع ایران رو رژیم صهیونیستی بمبارون کرده بود، موضع طرفداران ایران رو 200 تا. خب شما میدونید تا دیشب، یعنی روز جمعه که تموم شد دیشب، قبل اینکه وارد به اصطلاح امروز یعنی روز شنبه بشیم و الان 24 ساعت از اون مرحله میگذره، تا دیشب 2000 راکت و موشک فلسطینی ها شلیک کردن به مواضع رژیم صهیونیستی. آقای دکتر ظریف این به اون در 200 نقطه مواضع واحد طرفدار ایران رو اسرائیل بمبارون کرده بوده، 2000 تا راکت علیه مواضع نیروهای طرفدار ایران شلیک کردن. سیاست خارجی رو وقتی نفهمی، ندونی، موازنه رو نشناسی، میگی چرا به من نگفتید که اینقدر شلیک شده؟ تو خودت نمی‌بینی؟ تو در دوره‌ای که وزیر خارجه بودی در ایران سال 1993 ندیدی که اسرائیل حمله کرد به غزه و غزه 4400 تا راکت فجر کوبید تو سر رژیم صهیونیستی تا اسرائیل عقب نشینی کرد؟ تو این چیزا رو ندیدی؟ تو این قدرت رو برآورد ازش نداری؟ پس ببینید، ما از انتفاضه سنگ رسیدیم به انتفاضه موشک و امروز فلسطینی ها که همه دنیا مستضعفین عالم دفاع میکنن ازشون، در سراسر دنیا مردم مستضعف طرفدار اینا غیر از گردن کشا و حرامزاده ها، یعنی آمریکایی ها فقط وایستادن دارن طرفداری میکنن از رژیم صهیونیستی، اتریش داره طرفداری میکنه، فرانسه داره طرفداری میکنه، آلمان داره طرفداری میکنه، دولت انگلیس، نه فقط دولت هاشون، ملت های اینا هم حتی طرفدار مردم فلسطین هست. حالا درست در یک جایی که در چند ماه گذشته بحرین و امارات و اینها رفتن با اسرائیل زد و بند کردن در طرح ابراهیم و رفتن نرمالیزاسیون رو انجام دادن و عادی سازی کردن رابطه‌شون رو با رژیم صهیونیستی، درست در یک چنین شرایطی یک کشور غیر عرب یعنی ایران حامی اصلی فلسطینی ها موند و به فلسطینی ها چیزه یاد داده بود که رفتن باهاش با حداقل امکانات موشک ساختن، شلیک کردن، زدن و موازنه رو به وجود آوردن. رژیم صهیونیستی رو فرستادن تو پناهگاه. 4 میلیون نفر از جمعیت 8-9 میلیونی رژیم صهیونیستی رفتن تو پناهگاه و این پیروزی رو هیچ وقت ارتش عظیم مصر زمان جمال عبدالناصر و انور سادات یا ارتش سوریه یا ارتش اردن یا ارتش های کشور عربی نتونسته بودن همچین کاری با رژیم صهیونیستی کنن. اولین باره که رژیم صهیونیستی بلا سرش اومد. پس این 4 مرحله انتفاضه که صورت گرفت، الان فلسطین به مرحله دفاع از خودش رسیده و جهان اسلام حق رو میده به فلسطین و مردم جهان، مردم غیر مسلمان جهان حق رو میدن به فلسطین و نه به آمریکا، رژیم صهیونیستی و جای دیگه. چرا این اتفاقات هفته گذشته شروع شد و رسید به اینجا؟ این جنگ چرا شروع شد الان 7-8 روز ازش میگذره؟ دلیل اولش روز قدس بود. خب روز قدس در ماه رمضان، آخرین روز آخرین جمعه هر ماه رمضان با تدبیر امام راحل 42 سال پیش روز قدس نامیده شده. مسلمان ها یکی از بخشای عبادیشون در اصطلاح این سازوکار اینه که مستحبه که بلندشن را بیفتن برن تو خیابونا و تظاهرات کن. خب امسال رژیم صهیونیستی سعی کرد نذاره که مردم فلسطینی بیان اونجا نماز به اصطلاح روز جمعه شون رو بخونن، مردم روزه دار، درگیر شد با مردم. این نکته اول. دلیل دومش منطقه شیخ جراح بود. منطقه شیخ جراح منطقه نزدیک بیت المقدس که یهودی‌ها ریختن خونه‌های مردم رو گرفتن و تکلیفشون اینجوریه، می‌ریزن اصل و اساسی مردم، می‌ریزن بیرون، خونه‌های مردم رو اشغال می‌کنن، مردم از خونه بیرون می‌کنن فلسطینی‌ها رو، بعد اسرائیل دادگاه تشکیل میده. بعد اینا یه سندای میارن میگن که ما چند هزار سال پیش این شهر مال ما بوده، این خونه ها مال ما بوده. بعد اسرائیل میگه چون اینا مثلا چند هزار سال پیش خونه ها مال اینا بوده، شما فلسطین ها باید برید بیرون. یه شرط وجود داره به نام سلب مالکیت.
اینا رو میام سلب مالکیت میکنم. با این باجه سلب مالکیت هی چند ماه یه بار یه روستایی، یه چند تا خونه، یه چند تا زمین کشاورزی رو میگیرن، اصطلاحا یهودی سازی میکنن. این یهودی سازی جوریه که بعد که اینا رو گرفتن از اینا، اونا میان مستقر میشن، ترک سازی میکنن، همینجوری پیشروی میکنن. 70 سال اینجوری یواش یواش اومدن جلو، الان 70% فلسطین افتاده دست اینا. یعنی آروم آروم با سلب مالکیت این مردم میان اون مناطق رو میگیرن. پس دلیل دومش وقایع شیخ جرا بود که دیگه مردم کوتا نیومدن، مردم وایستادن رو مقابله کردن، نتیجهش این شد که اسرائیلی‌ها زدن چند نفر از مردم رو شهید کردن. بین مردم و مردم کشور، مردم فلسطین، مسلمان‌ها و رژیم صهیونیستی درگیری به وجود اومد، شد جنگ. دلیل سومش همین به اصطلاح روز نکبت. روز نکبت روزیه که سازوز تشکیل رژیم صهیونیستیه. الان یک ترندی در جهان اسلام، بعد در روسیه و بعد هم در آمریکای لاتین و جای دیگه، در توییتر یک کلمه ترند شد به نام کووید 1948. این کلمه کووید 1948 که حتی در جوامع غیر اسلامی مثل روسیه و اروپا هم این جایگاهی خودشو پیدا کرد، این کلمه کووید 1948 1948 همون زمانی بوده که رژیم صهیونیستی رو موجودیتش رو اعلام کردن. این کووید 1948 در واقع عملا استعاره از اینه که مثل کووید، مثل همین ویروس کرونا که میاد همجوری شیوع پیدا میکنه، فراگیره، میاد ریه ها رو میگیره و بدن رو نابود میکنه، رژیم صهیونیستی هم اومده فلسطین رو گرفته و این بلا رو به وجود آورده. سر اینا کووید 1948 خیلی ترند عجیبی شد، یعنی عجیب ترند شد، عجیب تأثیر خودش رو در طول 4-5 روز گذشته گذاشت. روز نکبت هم ایام که در ماه می هر سال فلسطینی اسرائیلی‌ها جشن میگیرن و فلسطینی‌ها ناراحت میشن و اسمش رو گذاشتن یوم نکبت، روز نکبت. یه عاملش هم این بود. پس سه تا عامل موجب شد هفته گذشته این جنگ شروع شد. عامل اول ماجرای شیخ جراح بود، منطقه شیخ جراح. عامل دوم روز قدس بود و عامل سوم هم همین ایام روز نکبت بود، یا روز اشغال فلسطین و تشکیل دولت رژیم صهیونیست. خب این اتفاقات افتاده. الان فلسطینی ها در طول 7-8 روز تونستن موشک بالستیک رو کنن، پهپادهای انتحاریشون رو کنن. هیچ جای رژیم صهیونیستی امنیت و آرامش نداشته و خسارت عظیم اقتصادی به رژیم صهیونیستی وارد شد. صهیونیستا ریختن توی غزه و تا تونستن بمبارون کردن، تعداد زیادی از مردم بیگناه اونجا کشته شدن با بمبای فسفوری. دیوانه‌وار و وحشی شروع کرد مردم رو بمبارون کردن. و خیانت کشورهای عربی، خیانت عربستان، خیانت امارات، خیانت قطر، خیانت بحرین، به خصوص امارات که بلند شد دست با اینا بست و با اسرائیلیا زد و بند کرد. همه این موارد قلب سیاست خارجی ایرانه و نشون داد ایران تصمیمش درست بوده، دفاع از مظلوم. خب در دکترین سیاست خارجی ایران فلسطین جایگاه مرکزی داره. فلسطینی که یه روزی به اصطلاح با کنفرانس اسلامی خاطر مشکلش حل کنن با مذاکره، یه روزی با گروه های چریکی چپگرایی که برن هواپیما ربایی کنن و کارهای تروریستی کنن، میخواستن فلسطین رو نجات بدن، رسیده به جایی که مثل یک ارتش میجنگن. انگار دو تا کشور دو تا ارتش دارن کاملا با هم میجنگن، موشک شلیک میکنن، اون بمبارون میکنه. خیلی قشنگ، خیلی منطقی، مثل نیروهای انصارالله یمن، یه گروهی که الان کاملا مثل یک ارتش داره عمل میکنه، مثل حزب الله لبنان که کاملا مثل یک ارتش از کشور خودش دفاع میکنه از لبنان. این شاهکار جمهوری اسلامی بود که تونست ملت‌ها رو به جایی برسونه که خودشون باور کنن که میتونن مبتنی بر اسلام از موضع خودشون دفاع کنن. حالا چه هشت شعبی در عراق، چه انصار الله در یمن، چه جهاد اسلامی و حماس در فلسطین، چه حزب الله در لبنان. همچنین که خود ایران مبتنی بر اسلام تونست کشور ایران رو 42 سال از جزم به هر کدوم از این تهدیدها حفظ کنه. در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس مسئله فلسطین اصل اساسیه. ما فلسطین رو وقتی در سیاست خارجی ایران به عنوان هسته مرکزی و محوری قرار میدیم چه دلیلی داره؟ دلیل اولمون همونه که ما طرفدار مظلومی و دشمن ظالم. ظالم میشه اسرائیل و آمریکا، مظلوم میشه فلسطینی ها. حالا همین وضعیت در جاهای دیگه هم که باشه، مثل کشمیر باز همین وضعیت رو داریم، مثل مردم در آمریکای لاتین، مردم در آفریقا، مردم در افغانستان، مردم در چین، ایغورها و جای دیگه. ایران همین وضعیت رو همه جا داره. حالا نکته اینه که فلسطین وقتی محور چند تا گزاره کلیدی داره. گزاره کلیدیش اینه که وقتی سیاست خارجی ما به اصطلاح سیاست خارجی قدس محوره، فلسطین محوره، اولا نگاه ما به دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، خب این که نگاه اعتقادی در منافع ملی، در منافع ملی سیاست خارجی منافع ملی محور چی؟ سیاست خارجی سعی میکنه بره رو مشترکات کار کنه، یعنی یه دیپلمات سعی میکنه بره رو مشترکات کار کنه نه رو تقابل. خب اگر مشترکات مطرحه، چه چیزی در همه جهان اسلام مشترکه؟ الان 1,800,000,000 نفر مسلمان، نزدیک 2,000,000,000 نفر، 1,800,000,000 نفر مسلمان در روی کره زمین وجود داره، در 100 کشور که از این 103 کشور 52 تاش کلن کشورهای اسلامی نامیده میشن. حالا در یه کشورهایی که کشورهای اسلامی نیستن جمعیت مسلمان ها زیاده، مثلا در آلمان 6 میلیون مسلمان وجود داره. خب 6 میلیون مسلمان آلمان چند برابر جمعیت بحرین و امارات و کویت؟ یه کشور اسلامی داریم به نام کویت، داریم به نام امارات یا قطر یا بحرین، اینا جمعیت همشون با هم اندازه جمعیت مسلمان ها در فرانسه نیست، در آلمان نیست، ولی اونا کشورهای اسلامی نیستن. مجموعاً ما در 103 تا کشور حدود 1,800,000,000 مسلمان داریم. آنچه همه این مسلمان‌ها رو به هم متحد می‌کنه و همه‌شون وحدت نظر دارن در این قضیه، اکثرشون، مسئله فلسطین. پس اگر یک سیاست خارجی دایانه‌ای باشه که طرفداری کنه از فلسطین، این سیاست خارجی وقتی قلبش حمایت از فلسطینی، یعنی 1,800,000,000 از جمعیت کره زمین، این حرف رو قبول دارن. حالا بگیریم از این 1,800,000,000 300,000,000 نفرش هم خائنان در اون تمدنی باشن، مثل این اصلاح طلبا داخل ایران که اعتقادی ندارن، میگن باید فلسطین آزاد رسوس، همین صادق زیبا کلام که میگه ما باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، یا مثل دولت امارات. این 300,000,000 نفر هم بذارید کنار، 1,500,000,000 نفر از جمعیت 7,000,000,000 نفری کره زمین، یعنی بیش از 1/5 کره زمین. شما یه سیاست خارجی رو مبنا قرار دادید 1/5 جمعیت کره زمین طرفدار کار شما. پس عامل وحدت آفرین نزا در پدیده به نام سیمان های بین المللی دنبال وحدت میگردن دیپلمات ها. حالا یک در دیپلماسی عمومی شما بین ملت ها وقتی یه چیزی واحده، 1,500,000,000 نفر میگن آقا جان فلسطین فقط مسلمان، حالا بیرون جهان اسلام بسیاری از مردم طرفدار فلسطینن، مثلا آمریکای لاتینی ها، آفریقایی ها، یا در آسیا یا جاهای دیگه. پس اگر ما رفتیم به سمت سیاست خارجی فلسطین محور، مسلمان ها رو پیرامون این قضیه متحد کرد، این خیلی عامل مهم. مسئله بعدی در منافع ملی اینه که وقتی شما از فلسطین دفاع میکنی و عمق استراتژیک داری در ملت و همه ملت دنیا از شما دفاع میکنن و مردم دنیا تشکر میکنن، یه توییتی زده بود یک عربستانی به عربی، توییت زده بود یه فلسطینی، گفته بود این موشکا که شلیک میکنید کجاییه؟ بعد اون نوشته بود ایرانیه، اگه شما عربستانی یا مدل عربستانی که دارید بفرستید ما هم شلیک میکنیم. یعنی هم کنایه زده بود که شما عربستانی ها موشک هم اگه داشته باشید که ندارید، مثلا خودتون ساخته باشید که ندارید، مثل که دارید مال کشور خارجیه، بهتون اجازه نمیدن بدیدشون به ما موشک بگیشون کنید. کنه زده بود که اولا این موشک ها ایرانیه، ثانیا اگه تو خیلی طرفدار مایی خیلی عربی بلند که موشک برای ما بفرست ما شلیک کنید. ولی توییت قشنگی بود، توی شبکه اجتماعی ایرانی هم این توییت خیلی به اصطلاح دست به دست شد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که شما وقتی محور مقاومت باشید و پرچم دفاع از فلسطین دست ایرانه، ایران هم زمین نداشته، اینو کشور عربی کوتاه اومدن، ایران کوتاه نیومده، نتیجه اینه که وقتی غربی ها میخوان بیان تو منطقه یا کسایی که در حوزه منافع ملی شما میخوان وارد بشن باید امتیاز بدن، چون شما هستید که میتونید در قضیه فلسطین حرف اولو بزنید. کما اینکه الان عربستان وقتی درگیر جنگ با کشور همسایه‌اش، رفتی کشور همسایه‌اش اشغال کرده کشور یمن رو، میشونه با جواد ظریف پای میز مذاکره، میشونه با دیپلمات‌های ایرانی پای میز مذاکره. به دیپلمات ایرانی چی میگه؟ اونجوری که رسانه خارجی منتشر کردن در مذاکرات عربستان با ایرانیا در کشور عراق، کشور ثالث. عربستانی گفته بودن تو رو خدا به این یمنی ها بگید بیشتر از این به ما حمله نکنه. میگفتن که طرف ایرانی هم گفته که تو هم در این قضیه فروش نفت مثلا به ما کمک کن. ببینید منافع ملیه دیگه، این حرف دیربتی که ظریف میزد که نمیدونم میدان به من کمک نمیکنه. تو رفتی اونجا میگی آقا ما دولت حسن روحانی هستیم میخوام نفت بفروشیم، اگه میخوام نفت بفروشیم تو عربستان کمک کن تحصیلات ایجاد کن. عربستان گفته که شما رو به خدا کمک کنید که این یمنی ها اینقدر نزنن تو سر ما، اینقدر موشک به شهرهای ما نزنن، اینقدر پهپاد به پالایشگاه نفتی ما نزنن. یعنی اگر شما این قابلیت رو توی یمن نداشته باشید از یمنی ها دفاع نکنید که عربستان نمید بشینه پای میز مذاکره با شما که شما بشه گی نمیدونم در فروش نفت کمک ما کن. وقتی شما در لبنان قدرت دارید، در سوریه قدرت دارید، در عراق قدرت دارید، در فلسطین قدرت دارید، داری کمک میکنی اون ملت ها از چنگ ظالمان و مستکبران نجات پیدا کنن. حالا کشورای دیگه وقتی میخوان بیان با شما سر منافع ملی شما مباحثه کنن، شما یه اهرم فشار تو آستین دارید، اونا از این قضیه طبیعتا نگرانن. این میشه یک سیاست خارجی کاملا کارآمد. پس فلسطین عمق استراتژیک، همه مسلمان ها روش وحدت دارن و نکته مهمترش اینه که شما با فلسطین وقتی کار میکنی تو سیاست خارجی میتونی به قول معروف قدرت چانه زنی رو ببری بالا. آمریکایی‌ها برای اینکه اینو خنثی کنن چیکار کردن؟ آمریکایی‌ها اومدن گفتن که خب ما در کشورهای منطقه فشار میاریم که ایران از منطقه بره بیرون. این برجام سه که میگفتن، برجام یک هسته‌ای بود، برجام دو موشکی بود، برجام سه منطقه‌ای بود. قاسم سلیمانی و نیروی قدس بره بیرون از منطقه، کاری به سوریه نداشته باشید تا ما بتونیم سوریه رو نابود کنیم، ما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. کاری به لبنان و فلسطین نداشته باشید تا اسرائیل بتونه پیشروی کنه، طرح از میرپاپوراتش رو محقق کنه. کاری به یمن نداشته باشید تا عربستان بره یمن رو بگیره همینجوری نابود کنه بره جلو. خب ایران هم کجا نمیاد دیگه. همه اینا گفته بودن. آمریکا گفته بود ایران باید براندازی بشه، سعودی گفته بود جنگ رو میکشونه به داخل خاک ایران، رژیم صهیونیستی گفته بود ایران رو نابود میکنه. همه اینا که گفته بودن ایران بدون که اجازه بده خودش نابود بشه بلند شد امکانات رو داد به اینا، اینها تونستن تهدید رو از ایران دور کنن. الان 85 میلیون ایرانی در آرامش و امنیت زندگی میکنن. اگر در ناامن‌ترین نقطه کره زمین انسان ایرانی داره راحت زندگی میکنه، بابت اینه که ایران هوشمندانه جنگ رو دور کرده از دیده خودش. سوریه نیاز به کمک داشته، به اون کمک کرده تا اون بتونه تروریست های داعش رو دور کنه. لبنانی نیاز داشته، اسرائیل اومده جنوب لبنان رو اشغال کرده، اسرائیل بیرون کنه به لبنانی کمک کرده. فلسطینی نیاز داشته از سرزمینش دفاع کنه و اسرائیل رو بریزه بیرون، به فلسطینی کمک کرده. یمنیه نیروی متجاوز اشغالگری به نام عربستان سعودی و امارات اومدن کشورش رو گرفتن برای اینکه اونا رو بریزه بیرون، ایرانی بهشون کمک کرده. تعارف که نداریم، رهبری گفتش که رسما علنا گفت ما هر کجا مقابله با رژیم صهیونیستی باشه ما اونجا هستیم، کتمان هم نمی کنیم و روبروی این قضیه نیستیم، چون اسرائیل نامشروعه، غلط کرده اومده کشور اسلامی رو گرفته، غلط کرده نقشش، پرچمش اینی که از نیل تا فرات میخواد از مصر تا عراق رو بگیره. جلو این زیاده خواهی و گردن کلفتی و قلدری رژیم صهیونیستی و منم حامیانش یعنی آمریکا و انگلیس و اروپا باید ایستاد، ما ایستادیم. و این سیاست خارجی که بتونه این رو مبنا قرار بده میتونه برای زندگی مردم هم مؤثر باشه. خب سوال این بوده همیشه که آقا اگر این سیاست خارجی ایران جلو میبره، آیا ایرانی ها میخوان مثلا 8 9 میلیون یهودی از بین بره؟ وقتی رهبر ایران میگه که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، یا ایرانی ها میگن اسرائیل بعد از بین بره، یعنی چی؟ شما میخواد 8 9 میلیون نفر کشته بشه؟ نه، طرح صحیح جمهوری اسلامی دو تا فرض داره. اولا اونایی که اومدن از جای دیگه، یهودی اومدن برگردن به سرزمین دیگه ای، ثانیاً خود ساکنان عرب منطقه شامل یهودی های فلسطین، مسیحی های فلسطین و مسلمان های فلسطین که بومی های اونجا هستن، اینا رفراندوم برگزار کنن، یک دولت مشترک، دولت آشتی ملی سرکار بیرن، دولت مشترک. اما این چند میلیون نفری که از جای دیگه آوردن که اینا مربوط به فلسطین نبودن، اینا برن کجا؟ ما اینو بررسی کردیم تقریبا الان 20 ساله که بارها این رو مطرح کردیم، طرحی که کلیتش طرح اساسی نظام جمهوری اسلامی است. در همایشی هم که در 1385-86 15 سال پیش در ترکیه بود، این طرح اونجا در بین سران مناطق مختلف و رهبران گروه‌ها و جناح‌های سیاسی جهان اسلام که جمع شده بودند در ترکیه در آنکارا کاملا به بحث گذاشته شد. این نقشه‌ها برای اونجا تهیه شده بود. من یکی دو بار در برنامه‌های تلویزیونی اینا رو کاملا توضیح دادم، به اصطلاح در رسانه‌ها منتشر شد. با حاخام‌های یهودی که از اروپا آمده بودند در یک همایشی در 1386 سال پیش در دانشگاه تهران این طرح رو کلا بررسی کردیم به عنوان پیشنهاد رسمی ما که باید اینها در واقع منتقل بشن. رژیم صهیونیستی و چیزی به نام اسرائیل از منطقه منتقل بشه به یه جای دیگه دنیا. حامیان رژیم صهیونیستی رو گذاشتیم مبنا، همینه که الان در همین درگیری یه هفته گذشته از اسرائیل حمایت کردن بیجن. ما گفتیم خب اندازه همین سرزمین فعلی فلسطین یه سرزمین در خاک پهناور آمریکا که اندازه قاره است آمریکا، یه سرزمین اندازه فلسطین بدیم به اسرائیل، یهودی ها منتقل بشن اونجا. منطقه اولی که پیشنهاد شد بین شهر نیویورک تا به اصطلاح شهر بوستون در اون منطقه فیلادلفیا شمال شرق ایالات متحده، یه منطقه به اصطلاح اندازه خود سرزمین امروز رژیم صهیونیستی، و این هیچ جایی هم نمیگیره، خیلی هم جای آمریکا رو تنگ نمیکنه. آمریکا یکی اینقدر اسرائیل رو دوست دارن، خب ببرنشون اونجا ازشون حفاظت کنن. ضمناً آیپک، همین لابی بزرگ یهودی داخل آمریکا، هم بودجه امکاناتش رو داره اینا رو اونجا مستقر کنه. حالی که مسئله انتقال بودجه رو توضیح میدم، منطقه دومی که پیشنهاد کردیم در آلاسکای آمریکا بود. آمریکای سرزمینی داره، یه بخشی از آمریکا به نام آلاسکا که در به اصطلاح منتهای الیه غربی خاک کانادا. پیشنهاد بعدی این بود که کلا آلاسکا رو آمریکایی‌ها واگذار کنن به اصطلاح این یهودی‌ها، یهودی‌ها رو منتقل کنن اونجا. اینا که 8 میلیون نفر که بیشتر نیستن، یه سرزمین بزرگی به نام آلاسکا جای مناسبیه که اینا اونجا مستقر بشن، چون جمعیت آمریکایی آلاسکا بسیار کم. کانادا سرزمین بسیار پهناوریه که خودش جمعیتش زیر 30 میلیون نفره. یک سرزمین پهناور خالی، بسیار پرآب، بسیار حاصلخیز. خب پیشنهاد ما دو تا منطقه بود، یا منطقه شرق کالیفرنیا یعنی هالیفاکس. این پیشنهاد که عرض می‌کنم، حاخامای یهودی هم در همون همایش در دانشگاه تهران با ما در تدوین این قضیه همراه بودن. یعنی در واقع فیلم اون جلسه رو اگه ببینید در سلسله جلسات کلده کرامت روی وبسایت کلده هست، این جلسه که سر کلاس در دانشگاه تهران این حاخام یهودی هم بودن و ما اون پیشنهاد رو اونجا مطرح کردیم، اونا هم نظراتشون رو گفتن. اولا در منطقه غرب کانادا در ونکوور، تو محدوده ونکوور، اندازه سرزمین فعلی فلسطین یه سرزمینی از کانادا جدا بشه، منطقه ونکوور بسیار هم منطقه زیبا و شیکیه، برن به یهودی‌ها اونجا مستقر بشن. یا در منطقه شرق کانادا یعنی در ساحل اقیانوس اطلس، در منطقه هالیفاکس، در منطقه هالیفاکس اینا مستقر بشن. ما اندازه نقشه رو مشخص کردیم و کاملا چارچوب مشخصه. خب طبعا دیگه این به اصطلاح منطقه رو اگه واگذار کنن اتفاق خاصی نمیفته، مشکل خاصی پیش نمیاد. این نکته که میگه در اروپا، انگلیس که خودش بانی به وجود آمدن رژیم صهیونیستی هست، خود انگلیس ها سرزمین خودش مایه بذاره. پیشنهاد ما این بود، زل یعنی در منطقه پایین سرزمین انگلیس، یعنی حد فاصله لندن تا ساوثهامپتون، اون ساوثهامپتون اون منطقه پایین، اون کاملا سیت، یعنی اصلا اسرائیل و سرزمین فلسطین رو بذارید اون قسمت، کاملا سیت اون قسمت پایین انگلیس، اون قسمت رو از ساوثهامپتون تا لندن رو اون تیکه رو بدن به اسرائیلیا، یهودیا بیان اونجا مستقر بشن، خیلی هم خوبه دیگه. انگلیس نگران اینها هم نیست، این همه بودجه صرف آور نظامی و غیر ذالک هم اسرائیل نیاز نداره. فرانسویا که الان در ماجرای همین جنگ‌های هفته گذشته اجازه ندادن مردم بیان دفاع کنن از، یعنی راهنمایی کنن در دفاع از بستر فلسطینیا، ما پیشنهاد کردیم که فرانسه از منطقه لیل، شهر لیل تا شهر استراسبورگ، اون به اصطلاح منطقه‌ای که دم مرز سوئیس و به سمت مرز بلژیک هست، اون منطقه رو اندازه سرزمین فلسطین، یه سرزمینی رو بدن به اسرائیلیا، یهودی ها منتقل بشن به اونجا. دیگه فرانسه دغدغه دفاع از یهودی ها رو نداره، اینقدر نمیخواد بیانیه بده و اینقدر نمیخواد خودش نگران کنه آقای ماکرون. خب اینا رو منتقل کنید اونجا، یه سرزمین در اختیارشون بذارید. گفتم دیگه از لیل تا استراسبورگ اون منطقه رو در اختیارشون قرار بدید. آلمانی ها که معروفه که آلمانی ها اینا رو ریختن تو کوره های آدم سوزی سوزوندن و برای نجات اینها از کوره های آدم سوزی اینا رو منتقل کردن به فلسطین. پیشنهاد ما پایین به اصطلاح اون منطقه فرانکفورت بود، اون کاملا جنوب آلمان، در جنوب آلمان یک قطعه سرزمین آلمان خیلی کمه که میشه کلن اندازه سرزمین فلسطین به اسرائیلیا داده بشه، یهودی ها اونجا منتقل بشن. اون مرز آلمان با به اصطلاح همین کشور سوئیس و اون منطقه جنوبی سوئیس و اتریش و اینها اون منطقه باشه، که خب ما پیشنهادی که دادیم این بود. هاخام های یهودی که از اروپا آمده بودن پیشنهادشون این بود که نه، ما در آلمان منطقه‌ای که مناسب ماست منطقه شرق آلمانه، بین آلمان و لهستان، و اون منطقه بین آلمان و به اصطلاح اروپای شرقی اون منطقه رو به ما اختصاص بدید. و این بحثیست که در همون برنامه که در دانشگاه تهران در اون کنفرانس بود پیشنهاد خود هاخام‌های یهودی بود که آقا اونجا رو به ما بدید. یعنی ما نظرمون این بود که جنوب آلمان واگذار بشه، خانم مرکل الان عصبانی نباشه بگه آقا 6 میلیون جمعیت مسلمان داخل آلمان بلند نشن تظاهرات کنن در دفاع از فلسطینیا، قدغن آزادی بیان معنی نداره، اینجا دیگه اصلا کسی حق نداره نظراتش رو بگه، یه دیکتاتوری رو حاکم کنه خانم مرکل. خانم مرکل خیلی دوست داری اسرائیلیا رو، بابا خود هاخام‌های یهودی خودشون تو ایران فیلمش هم هست، گفتن آقا ما باید برگردیم دوباره با آلمان و اون منطقه شرقی آلمان رو در اختیار ما بگذارید بین لهستان با آلمان. منطقه بعدی که پیشنهاد ما بود منطقه استرالیا بود. استرالیا پری روز روز پنجشنبه از موضع رئیس جمهور آمریکا در دفاع از اسرائیل به اصطلاح حمایت کرده و گفته فلسطینی ها حق ندارن و کی گفته فلسطینی ها موشک پرتاب کنن و اسرائیل مظلوم واقع شد. و خیلی خوب حاکمان استرالیا، شما که اصلا انگلیسی هایی هسته که 200 سال پیش رفتید سرزمینه، کمتر از 200 سال پیش رفتید سرزمینه همین بومیان تاسمانی رو گرفتید پوستی کلاش رو میکردید اسم اونجا رو گذاشتید سرزمین آنگلوساکسون استرالیا. خب سرزمین بزرگی که اندازه یه قاره است بهش میگیم قاره اقیانوسیه، این قاره اقیانوسیه یا همین سرزمین استرالیا یه منطقه کوچیکش رو بدید به اسرائیلیای مظلوم، این بندگان خدا اسرائیلیای یهودیای مظلوم بلندشن بیان اونجا درگیری با فلسطینیا نداشته باشن. بین کامبرا، از کامبرا تا ملبورن و به اصطلاح سیدنی رو ما یک منطقه کوچیکی رو مشخص کردیم که اندازه فلسطینه. اصلا شما تو نقشه کشور استرالیا نگاه کنید اینقدر این سرزمین فلسطین رو بذاری اونجا اینقدر کوچیک و ناچیزه که اصلا به جای بر نمیخوره. بابا این کنار ساحل از کامبرا تا سیدنی رو این تیکه رو بدید به یهودی ها، بندگان خدا این یهودی ها این اسرائیلی ها منتقل بشن به اونجا، کاملا در پوشش شما استرالیایی که خود نگرانشونید در امنیت باشن، هیچ اتفاق هم نمیسته، خطری هم دیگه تهدیدشون نمی کنید. پس این که آقا پاسخ به این سوال که آقا شما در سیاست خارجی ایران میگید که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه و اینا میخواد همه رو بکشید، نه چی گفته؟ اصلا کسی میخواد این کار رو بکنه؟ حتی یه موقعی فرماندهان نظامی گفتن که اسرائیلیا شنا یاد بگیرید وقتی که اتفاقی افتاد براتون، هیچ راهی ندارید که بعد بزنید به دریای مدیترانه از شنا کنید فرار کنید. رهبری اومد توی سخنرانی رسمی رهبر انقلاب گفت نه ما کسی رو نمی‌ذاریم دریا. بعد که اینا منتقل میشه، یعنی این که ما مثلا کسی رو بگیریم بریزیم میشه دیگه هستی ها اصلا پیشید نیست، خیلی مسالمت آمیز منتقل بشن. چجوریه؟ هزینه رو برآورد کردیم، 3 تریلیون دلار هزینه داره اینجا به جایی. 20 تریلیون دلار یعنی آمریکایی‌ها توی جنگ سوریه 7 تریلیون دلار خرج کردن، اونجوری که ترامپ گفت. نزدیک یک ماه پیش هم که اعلام کردن در کشور افغانستان در 20 سال 2 تریلیون دلار خرج کردن، 2000 میلیارد دلار اینجا خرج کردن، 7 میلیارد دلار هم در سوریه خرج کردن، 9 میلیارد دلار سرجم تقریبا 10 میلیارد دلار در 20 سال گذشته تو منطقه خرج کردن بی خود عدد حساب کتاب. اگر 3 تریلیون دلار در نظر گرفته بشه راحت میشه یهودی ها رو منتقل کرد به این مناطقی که نقشه‌اش رو من اعلام کردم خدمت. 1 تریلیون دلار خود اسرائیلیا بدن، خود یهودی ها بدن. 1 تریلیون دلار کشورهای حامی اسرائیل بدن، یعنی آمریکا بده، انگلیس بده، فرانسه بده، آلمان بده، استرالیا بده، همین کشورهایی که نگران رژیم صهیونیستن. 1 تریلیون دلار اونا بدن، 1 تریلیون دلار هم جهان اسلام بده. این 50 تا کشور اسلامی با هم دیگه 1 تریلیون دلار بدن، جمعش میشه 3 تریلیون دلار. این 3 تریلیون دلار میشه خرج انتقال رژیم صهیونیستی از فلسطین یا به اروپا، به انگلیس، آلمان و فرانسه، یا به آمریکا و کانادا، یا به استرالیا. البته ما یه پیشنهاد دیگه هم داشتیم، پیشنهادمون این بود که مجمع الجزایر سلیمان، سلیمانش همون سلیمان دیگه، از سلیمان در اقیانوس آرام چند هزار تا جزیره است که بی صاحبه، اینا بهش میگن مجمع الجزایر سلیمان. ما پیشنهادمون این بود که کلا اون منطقه مجمع الجزایر سلیمان رو واگذار کنن به اسرائیل، اسرائیلیا منتقل بشن به اون چند هزار تا جزیره، وسط اقیانوس آرام برای خودشون یه بهشت درست کنن، چند هزار جزیره سرسبز، باران‌های استوایی کاملا سرسبز، خیلی عالی، ولی خالی از سکنه. این هم یه پیشنهادی بود که خب مطرح شده. پس قلب سیاست خارجی ایران سیاست خارجی فلسطین محور، دیپلماسی قدسی و سیاست خارجی قدسی. پس اسرائیل چه کارش کنیم؟ هیچ، اسرائیل منتقل بشه از اینجا، نه اینکه اسرائیل رو اینجا به رسمیت بشناسیم و بذاریم به اصطلاح بمونه، چون اینا میگفتن که اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسیم. یعنی محمود سریالقلم به عنوان تئوریسین اصلاح طلبا راه افتاد که باید این اتفاق بیفته، از 25 سال پیش داره مدام اینو تکرار میکنه. اصلا صادق زیبا کلام رو گذاشتن که دانشگاه به دانشگاه بره و فقط این حرف رو تکرار کنه که باید اسرائیل رو به رسمیت شناخت، تا جایی که خب خیلی مورد توجه رسانه‌های صهیونیستی قرار گرفت، همه تلویزیون‌های صهیونیستی اروپا، نمی‌دونن جای مختلف، اصلا بردن کلی به تو آلمان و جای دیگه جایزه دادن، توی انگلیس، توی آلمان، گفتش که آقا من اسرائیل به رسمیت می‌شناسم، تو سازمان ملل اونو به رسمیت شناخته و نمایش ایجاد می‌کرد تو ایران، مثلا از روی تو در دانشگاه که پرچم اسرائیل آمریکا بود از این پرچم‌ها رد نمی‌شد، با 70 سال سن مثلا راپل می‌کرد درو دیوار که مواد خاش بخوره رو پرچم اسرائیل. و این اتفاقاتی که افتاد، سیاست رسمی دولت آقای روحانی و دولت خاتمی بود برای اینکه نشون بدن به غرب، به آمریکا، به صهیونیست‌ها که ما طرفدار به رسمیت شناخته شدن شما هستیم، زورمون نمیرسه تو ایران. و این فرایند نرمالیزیشنی که امارات انجام داد و بحرین انجام داد در به رسمیت شناختن اسرائیل، اینا قبلش داخل ایران اینا دنبال می‌کردن. هی مدام گفتن آقا چرا پول داره میره توی فلسطین و جای دیگه خرج میشه، دست داشتی اصلا کل بودجه نظامی جمهوری اسلامی کلش 12 میلیارد دلار از 300 میلیارد دلار بودجه کشور، یعنی 1/300. بعد کلن مثلا ایران خرجی که توی لبنان یا فلسطین میکنه به 50 تا 60 میلیون دلار نمیرسه، 50 تا 60 میلیون دلار. ایران جدولی که الان شما توی اینترنت یه جستجو کنید در گوگل، کشورهایی که به فلسطینی‌ها کمک میکنن، در کشوری که به فلسطینی‌ها کمک میکنن ایران توی لیست 20 کشوره، یعنی کمک عربستان، کمک امارات، کمک قطر، کمک مصر، کمک کشوری در حساب کنید، کمک آمریکا. آمریکا یکی از کشورهایی که حجم کمکی که آمریکا، میلیون‌ها دلاری که آمریکا به فلسطینی‌ها میده از ما بیشتره. ما توی لیست کشورهای حامی فلسطین از نظر کمک مالی 20 کشوری، یعنی ما بعد از عربستان، بعد از امارات، قطر، بحرین، مصر و بقیه کشور اسلامی رو بشمارید میرسه به کشور اروپایی، بعد میرسه به آمریکا. ما 20 کشوری. بعد چی جا انداختن؟ که همه پولای ایران میره توی سوریه، همه پولای ایران میره توی لبنان، میره توی فلسطین. که 50 میلیون دلار، 60 میلیون دلار از بودجه نظامی کشور در یه بودجه 12 میلیارد دلاری، 50-60 میلیون دلار به چه درده ما میخوره؟ ولی ایران قدرت نرم منتقل میکنه. اینو که اینا سعی کردن اینجوری جا بندازن که همه بودجه ایران میره فلسطین و این کمکی که ایران میکنه چرا به مردم خودش نمیرسه؟ این کل این بودجه میشه پول دو تا هواپیمای نظامی. 25 میلیون دلار مثلا شما اگه هواپیمای نظامی الان به 25 میلیون دلار بدن دو تاش میشه 50 میلیون دلار. ولی که جدی درست کردن. اما قدرت سیاست خارجی ایران زمانی قوی شده که الان اینجوری جهان جا افتاده که حامی اصلی فلسطین ایران. ولی این نرم افزاری که ایران به اینا داد اینا رو به اینجا رسوند. پس اولا کسی نمیخواد اسرائیلی‌ها رو بکشه، کسی نمیخواد یهودی‌ها رو قتل عام کنه. این 8 میلیون نفر میخواد چیکارشون کنه؟ باید منتقلشون کنه. ثانیا محور وحدت در جهان اسلام فلسطین. ببینید مسلمان‌ها ده‌ها نوع مذهب هست. در تفکر شیعه چند نوع گرایش وجود داره، در تفکر اهل سنت چند نوع گرایش وجود داره. اما مسلمان‌ها سر یه چیزی با هم مشترکن، سر قرآن. همشون قرآن رو قبول دارن. مسلمان‌ها سر یه چیزی مشترکن، سر وجود نازنین رسول جلال القدر اسلام. همه میگن ما پیرو پیامبریم. مسلمان‌ها سر یه چیزی دیگه همه با هم اشتراک دارن، اینا سر قضیه مسجد الاقصا، فلسطین و اینکه بیت المقدس باید آزاد بشه، این قبله اول مسلمین بوده. پس همونطوری که وجود نازنین پیامبر وحدت بخش بین همه مسلمان‌ها، قرآن وحدت بخش بین همه مسلمان‌ها، فلسطین و قدس هم وحدت بخشه، سیاست خارجی ما باید متوجه اهمیت این موضوع باشه، اینو مبنا قرار بده. این هم نکته بعدی. اما خب طبیعتاً دولت آقای روحانی سعی کرد که این عامل وحدت بخش رو کنار بذاره. در دوره‌ای که حاج قاسم در سوریه می‌جنگید و در عراق می‌جنگید، دولت آقای روحانی نامردی‌های بسیار زیادی کرد و احزاب رسمی طرفدار آقای روحانی اینا رسما در تریبون‌ها گفتن سوریه به ما ربطی نداره. حزب کارگزاران سازندگی دبیر کلش چرباسی سال 95-96 رفت پشت تریبون در یک سخنرانی رسمی اعلام کرد که به ما چه مربوط اصلا سوریه، که خب حتی احضار شد به دادگاه. در جناح خاتمیستا اینا آمدن این تایزاده رو گذاشتن که بلند شد علیه مدافعان حرم موزه گرفت خائنانه. کل دولت آقای روحانی که اصلا صادق زیبا کلام رو فرستادن شهر به شهر، دانشگاه به دانشگاه، رسانه به رسانه، تا موضعشون در مورد مقابله با ماجرای فلسطین این حرفا رو بگه و مسئله دفاع از رژیم صهیونیستی رو. همین اتفاقات نشون داد که سیاست خارجی آقای روحانی اگر در 8 سال گذشته سیاست خارجی مقاومت‌گرا و سیاست خارجی قدسی بود، یعنی سیاست خارجی قدسی و دیپلماسی قدسی رو مبنا قرار میداد، خیلی وضعیتش بهتر بود. الان پیروزی بر داعش در منطقه به نام دولت آقای روحانی بود، الان به نام آقای دولت روحانی نیست، به نام جمهوری اسلامی هست، به نام حاج قاسم سلیمانی و شخص مقام معظم رهبری و ملت ایران هست. اما همه میدونن که دولت آقای روحانی مخالف بود، احزاب طرفدار آقای روحانی مخالف بودند، تئوریسین های اصلاح طلب مخالف بودند، اخیراً معلوم شده خود آقای ظریف هم مخالف بوده در اون به اصطلاح فایل صوتیش اومده بیرون. پس پیروزی بر داعش هیچ ربطی به دولت آقای روحانی و جناح لیبرال نداره. اما اگر آقای روحانی خوب میومد از این قضیه دفاع میکرد و حمایت میکرد، بهرش هم میبرد. چجوری؟ بعد از اینکه داعش شکست خورد، سال بعدش آقای روحانی بلند شد رفت، سال 96 داعش شکست خورد، 97 آقای روحانی بلند شد رفت کشور عراق، قرارداد 14 میلیارد دلاری بست. یه قرارداد مشترک بین ایران و عراق 14 میلیارد دلار مراوداتی که دولت ایران کالا صادر کنه میداد. خیلی برق صادر کنه، نمیدونم کالا صادر کنه هست دیگه. خب اگه عراق تحت سلطه داعش بود و نمیتونست به اصطلاح آرامش نداشت، هنوز آرام نشده بود، شکست نخورده بود داعش اونجا، چجوری آقای روحانی میتونست بره تو دولت 14 میلیارد دلار قرارداد ببنده با کشور عراق؟ یا سوریه، آقا شما پولا رو بردید سوریه، کسی پول نبرد سوریه. هزینه که در سوریه شده، سوریه‌ای ها الان بعد از اینکه کشورشون یه ذره آروم شد، طبق قراردادی که با ایران داشتن، میزان خرجی که ایران اونجا انجام داده، خرج نظامی، اینا معدن فسفاتشون رو در اختیار ایران گذاشتن که ایران برداشت کنه از اون و به جای خرج جنگ. خب چون مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب سردار صفوی این رو یه بار تو رسانه ها گفت، مدیر پروژه روابط اقتصادی ایران و سوریه آقای قاسمی در برنامه تلویزیونی اینو گفت، شبکه تلویزیونی یک جمهوری اسلامی برنامه سوریا برای این یک مستندی ساخت، خود آقای مقصودی بلند شد رفت سوریه، از اون معدنه دیدن کرد و اینکه این معدنه الان برداشت میشه برای ایران. من اینو توی دانشگاه قم اعلام کردم که آقا این دانشجو بحثشون این بود که آقا نمیدونم چرا ایران پولاش میره توی سوریه. گفتم ببینید ما از یک دلار اونجا خرج کردیم، خب همون پولو برگردوندیم. مثال زدم براشون گفتم ببینید اونجا این اتفاق افتاده و ما از معدن سوریه طبق قراردادی که داشتیم داریم استفاده میکنیم. وای این اصلاح طلبا دیدن که این همه تا حالا اینا جو انداخته بودن در ایران که چرا پولای ما میره سوریه، ما برای اینکه کاری کنیم جمهوری اسلامی سقوط کنه در قضیه همین مراوداتش با فلسطین و لبنان و سوریه و جای دیگه، بهتره جا بندازیم که پولای ایران داره میره سوریه. حرفایی که فالزاده میزد نمیدونم همشون میزدن، یه دفعه دیدن ای مشتشون باز شد، ایران اگه یک ریال اونجا خرج کرده داره چند برابرشو برمیگردونه، پولی نرفته که نخواد برگرده. دیدن خیلی وضع بد شد، شروع کردن جعبسازی. این حرفا رو اگه بزنید الان توی عراق و سوریه مخالفین دولت سوریه، مخالفین دولت عراق دست میگیرن علیه کشور سوریه، اینا میشه مسائل امنیتی ملی. جو روانی درست کردن که چرا این حرفا رو میزنه، چون دستشون باز شده بود، چون دیگه الان تلویزیون جمهوری اسلامی دوربینشو برداشته برنامه سوریه رفته اونجا ضبط کرده که بابا معادن اونجا، معادن فسفاتش قرارداد داشتیم با دولت سوریه، اگه ما اومد اینجا از شما دفاع کردیم هزینه‌اش چجوری برمیگردونی؟ گفته آقا ما مثلا منابعمون رو در اختیارتون می‌ذاریم که ازش برداشت کنید. پس اینجوری نیست که شما اگه کمک کردی به فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها، عراقی‌ها، سوری‌ها، یه ارزش معنوی داره که پیش خداست از مظلوم دفاع کردی، یه ارزش مادی داره که برمیگرده. اما با وجودی که دولت اینو می‌دونه، سعی کردن تو دولت آقای روحانی رو سرپوش بذارن و اینجوری القا کنن که نه این ایران داره یه طرفه اونجا هزینه میکنه. پس هم منافع ملی محقق میشه، هم به نفع اسرائیلیات اگر از منطقه برن دیگه جنگی نخواهد بود، هم سیاست خارجی قدسی وحدت آفرین این کشورها سر این قضیه وحدت دارن کار جلو میبرن. دوره 8 سالی آقای روحانی دوره خسارت بود در قضیه دفاع از فلسطین، دفاع از لبنان، دفاع از مسلمین در سراسر جهان و غیره. و اگر دولت آقای روحانی دولت انقلابی بود، نگاه نمی‌کرد ببینه آمریکا یا اروپا یا خوششون میاد یا نه، و ما برای خوشایند اونها عمل کنیم نه برای خوشایند خدا و حل مشکلات مردم خودمون. به بهانه حل مشکلات مردم خودمون سعی کردیم دست از روحیه انقلابی و نگاه به خدا و اینا برداریم، کاری هم به مستضعفین عالم نداشته باشیم، چون مدلندای چشم‌آبی توی آمریکا و اروپا بعدشون میومد. خدا هم اینجوری بی اعتبار کرد آقای ظریف و آقای روحانی و دولتش و این احزاب اصلاح طلب که الان بین مردم ذره‌ای آبرو ندارن. اما دولت آینده باید حتما یک دولتی باشه که دیپلماسی قدسی رو بذاره مبنا. اولا دیپلماسی قدسی باشه، یعنی قدس محور باشه. ثانیا دیپلماسی مقدس باشه. این یک نکته کلیدی و این عملی و این امکان تحقق داره و من نسبت به آینده خوشبینم. خب افتخار میکنم که در بین مردمی هستن که این مردم قلبشون برای مردم مظلوم کشمیر میتپه، قلبشون برای مردم مظلوم سینکیانگ چین میتپه، قلبشون برای مردم مظلوم مسلمان قفقاز میتپه، قلبشون برای مردم مظلوم به اصطلاح فلسطین و لبنان و یمن میتپه، قلبشون برای مردم مظلوم افغانستان و پاکستان میتپه، قلبشون برای مردم مظلوم در آفریقا و آمریکای لاتین میتپه. کلن این ملت عظیم ایران ملتی هستن که همیشه از خودشون، از وجود خودشون کندن به نفع دیگران تا دیگران روی پا بمونن، و لذا این ملتی که این گونه عزتمند دفاع کرده از دیگران، همیشه یار مظلوم بوده و مقابل ظالم بوده، این ملت یک ملت علوی است که فرمود کونا للظالمه خصمن و للمظلومه اونا. چون این مردم این شعار رو با فطرت خودشون عملیاتی کردن، انسان افتخار میکنه به وجود چنین مردمی که اینگونه زیستن، فشارها و سختیهای جنگهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی رو بر خودشون تحمیل کردن، با دشمن مقابله کردن، اما در خط عزت کوتا نیومدن از دفاع از محرومین و مستضعفین عالم. دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه های استان فارس، توفیقی بود که امشب خدمت شما بودم و امیدوارم که همیشه موفق و مستدام باشید. استان فارس، استان مردان دلیر، استان انسان بزرگی به نام مرحوم شهید حضرت آیت الله دستغیب، معلم اخلاق که افتخار داشتیم ما در دوره نوجوانی کتاب معروف قلب سلیم ایشون و کتابی که بنیان و شالوده اخلاق رو در سن دبیرستانی برای ما تعریف کرد تبدیل کرد. ما همیشه شیراز رو به شهید دستغیب میشناسیم، به حافظ و سعدی میشناسیم، شیخ عجل سعدی و لسان الغیب حافظ رحمت الله علیه، احمد ابن موسی علیه السلام برادر بزرگوار امام رضا علیه السلام میشناسیم و به انسان بزرگی مثل شهید دریادار عبدالله رودکی که من افتخار داشتم یه مدتی در نیروی دریایی با ایشون همکار بودم. و خب طبیعتاً اهمیت این نکته که استان فارس، استان فرهنگ، هنر، ادبیات، دین و انسان‌های بزرگی است که در عصر دفاع هم خوش درخشیدن، افتخاری است که ما به خدمت شما عزیزان دانشجو بودیم و امیدوارم که این کرونا انشالله سایه‌اش رو از سر انسان‌ها در سراسر جهان برچینه تا توفیق دیدار حضوری در تالار دانشگاه‌های مختلف سطح استان فارس، به خصوص اون سنت نوستالژیکی که ما هر سال در تالار فجر دانشگاه شیراز داشتیم مجددا هم تکرار میشه. موفق و معید باشید انشالله. سلام.